بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. دوره کلاس های مهدویت، جلوه های محبت و یاری امام زمان اجل الله، 28 بهمن ماه 1397، قم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. از این خدمتتون هستم، خداوند متعال و بزرگ رو شاکرم. مبحثی که منده قرار مصدق اوقات شریف شما بزرگواران بشم، یاری امام زمان و جلب محبت حضرت. خب به نظر من این دو تا موضوعه، اما حالا ما توی یه جلسه باید خدمت شما ارائه بدیم. نمیدونم کلاس قم قراره دو جلسه باشه یا یه جلسه ای، اینم برگزار کنندگان بزرگوار بفرمان. آنتراک داره نداره؟ تا ساعت چنده؟ 8 جان تا 5. چشم. برای همین من سعی میکنم اینجوری خسته میشید یه دو تیکه ای به قولی باشه که بتونید در واقع یه استراحتی بکنید و یه رفرش بشید به قولی، آورهال بشید به قول خارجی ها، بعد برگردیم سر کلاس. راجب من از محبت شروع میکنم. راجب محبت یه بحثی بنده دارم، خدمت علما هم خیلی عرضه کردم، خیلی حول این بحث پیش اومده. شبکه ولایت هم که موقع آیت الله قزوینی اونجا بودن و در وضوی نظر از عطای مکارمه اونجا، من توی که برنامه زندین رو مطرح کردم و از برادران اهل سنت خواستم پاسخ بدن. این که یک تفکیکی ما باید بین محبت و مودت قائل بشیم. این نباید یکی دید. یکی دیدن این توی شاید یک جاهایی مثلا 90% اصلا جواب بده، اما همیشه اینطور نیست. اگر عنایت داشته باشیم، ما بخوایم فارسی ترجمه کنیم، محبت رو میگیم دوست داشتن، مودت رو میگیم دوستی کردن. خب از نظر شما بزرگواران چه دوست داشتنی درست حسابی است که به عمل هم برسه دیگه، قلبی باشه، لسانی باشه و عمل هم برسه. طرف بیاد هر روز صبح تا شب به زنش بگه دوستت دارم، دوستت دارم، حرفش گوش نده، در عمل یه کار دیگه کنه. زنه بگه من خیلی تو رو دوست دارم، ما نه غذای درست کنه نه بچه رو درست تربیت کنه، میگه این الکی داری میگی تو. اون بخشی که حب به حوزه عمل، به حوزه بروز میرسه، بهش میشه اسمش میشه مودت. یک نکته ظریف اینجا هستش، اونم چی؟ اون هم این که رسول گرامی اسلام از مردم اینها داشته باشید، از مردم محبت اهل بیت نخواست. الان میگه چرا ما روایت داریم؟ اونو عرض میکنم چی؟ مودت خواستن. یعنی چی؟ شما ببین تو چه شرایطی اینا بیان شده. امیرالمومنین زده بابا یکی کشت، داداش یکی زده کشت. تو جنگ بدر از 70 نفری که سپاه اسلام از اونا کشت، 35 تاشو امیرالمومنین زده. بقیه در میرفتن دیگه. اون که با میسید میجنگید از زهرا سلام الله علیها در مقام دفاع از امیرالمومنین چطور میفرماد؟ حضرت میفرماد یه جوری سراتونو بین دو تا پاتون گذاشته بودید از ترس، چون باتمه زده بودید که پرنده میتونست رو سرتون تخم بذاره و اونو جوجه کنه. شما میرید سر کلاس درس و اینجور چیزا، الان حوزه‌م همینجوری شده، سوال مال اینجور چیزا میپرسن، نمره و اینجور چیزا، اونم شبیه دانشگاه داره میشه و فاتحش هم خونده است، اینجوری شده. خدمت شما عرض بکنم که میرید سر کلاس، ما استاد میاد یا معلم میاد سر کلاس، اونا که درس حاضر نکردن چیکار میکنن؟ همش زیر میز دنبال چیز میگردن، پیدام نمیشه لامصب. 10 دقیقه است استاد همینجوری نگاه میکنه، اون زیر میزن. اونا همینجوری بودن، شتابشون موقع در رفتن 0 تا 100شون 3 ثانیه بود. خود طرف بعدا اینا به حکومت میرسن، خودش طرف میاد میگه من مثل بز کوهی در رفتن رفتم بالا کوه. یکی دیگه شون که بعضا باز به قدرت میرسه میگه در رفتم 3 روز نیومدم مدینه، تو جنگ احد فرار کرده، 3 روز بعد برمیگرده. شما ببینید چه اوضاعی. امیرالمومنین چیکار کنه؟ وایسته رسول الله به شهادت برسه؟ تو یکی از نقلای تاریخی من دیدم که چنان طرف دیگه دندونهای پیشین رسول الله رو که شکوند، رسیده بود گونه حضرت زخمی شده بود، میگه طرف دندون انداخته بود تو استخون، با دندونش میخواست استخون گونه آقا رسول الله رو بشکنه، تا الان روزه رسول الله نشده بودی ها. این چطور نبرد دیگه تن به تن شده بود که میگن امیرالمومنین 60 تا 90 تا زخم برداشت. 60 تا 90 تا زخم خیلی زیاده ها، که میگه علی رو ما مرهم پیچش کردیم، نمیشد یه دست ببندی یه انگشت ببندی یه فلان. متوجه چی میگم؟ تو این شرایط امیرالمومنین از رسول الله باید دفاع کنه یا نکنه؟ باید دفاع کنه. حالا اونی که کشته کیه؟ داداش این، داداشی که از همین مسلمان‌ها، عموی یکی از همین هاست. فلذا گرفت چی؟ احقادن بدریتن و خیبریتن و حقد داشتید با قاتل ابطالهم. میگه بطل یعنی پهلوان دیگه، میگه پهلوان ها قهرمانشون رو کشت، گرگاشون رو کشید پایین، گردنکشاشون رو زد زمین، عبدودها رو زد، امر ابن عبدود رو زد. حالا این علی که این کار را کرده است بر مبنای عقلانیت این کار را انجام بده و موظف بوده این کار را انجام بده، امیرالمومنین از جان امام زمان باید دفاع کن، از جان امام زمان باید دفاع کن. همین کار را حضرت زهرا بر امیرالمومنین میکنه بعد، همین کار را عبدالله بچه سال برای ابا عبدالله انجام میده. درست شد؟ اما تو ساختار عشیره، تو ساختار حب و بغض دقت بفرمایید، من بابامو دوست دارم، هر کاری میکنن دلم با قاتل بابام صاف نمیشه، چیکار که باید کرد؟ اینجاست که خیلی نکته ظریفی وجود داره. اینجاست که آقا رسول الله اینطور میفهم، میفهم من کاری ندارم علی رو دوست داری یا نداری، تعدلت شاکی. این مسئله به زنای پیغمبر کشیده بود، سوده بنت زمعه اصلا کسی نیستش که مثلا من چیز خیلی منفی ازش تو اینترنت توی تاریخ ندیدم برخلاف برخی دیگه از زنان پیامبر. تو جنگ بدر یکی از هم اشیره‌ای اسیر شده بود، دستشو بسته می‌بردن، نگاهشون به اشیره مثل همین تعصبی که البته زبد سرد کنی، تعصبی که مثلا به پرسپولیس استقلال دارن، میگفتش که داشتن می‌بردنش که خاک تو سرت کنن، مثل مرد می‌جنگید اینجا مثل زنا اسیر نشی. آقا رسول برگشت توبیخ کرد همسرش رو، سوده بنت زمعه ام المؤمنین، میگه زنان پیغمبر قرآن میفرماد ام المؤمنین، برگشت توبیخ کرد فرمود تو انتظار داشتی جلو ما مردونه بجنگه، یعنی یکی از ما رو بکشه؟ گفت خدای منو ببخش توبه و فلان. فلذا امیرالمومنین میفرماد منافق هیچ وقت از من علی راضی نمیشه، چون اصلا مبناش حدود الله نیست، مبناش حب و بغض کیه؟ خودش. اما مؤمن، عبارت رو نگاه کن چقدر این دقیقه، مؤمن اینه، مؤمن حضرت امیر فرمود اگر من با شمشیرم بزنم تو دماغ مؤمن، با همین شمشیرم بزنم تو دماغ، تو صورت بزنم، میگه دلش از من دلچرکین نمیشه، چون میدونه من علی اگه زدمش به حق زدم و لله زدم، من بغض شخصی با کسی ندارم. درست شو؟ اما جامعه اسلامی رو فهمیده بود؟ نه. حالا از نکته که به وجود میاد چیه؟ اینه که دقت بفهمه، آقا رسول الله فرمودن اجر رسالت هم از شما چی میخوام؟ مودت نه محبت. چون من خود پیغمبر پیام اون خدا رو آوردم، خالق و شارع یه نفره، خودش شما رو خلق کرده. من میدونم بعضی موقع است آدم دلش با یکی صاف نمیشه، به درک دلش با یکی صاف نمیشه، در عمل چی کار میکنه؟ این مهمه. شما میری ازدواج میکنی، مثلا آقایونو میگم، با یه خانمی که قبلا از یه شوهر داشته، مثلا شوهرش فوت شده، یه بچه هم داره از اون مرد، میری باش ازدواج میکنی، یه بچه هم خودت داری، بچه خودتو بیشتر دوست داری یا بچه اونو؟ بچه خودتو. الکی بگیم؟ نه راستشو میخوایم بگیم دیگه، دروغ نمیخوام بگیم، بچه خودتو دوست داری. حالا سوال، میخوای بری بستنی بخری بر بچه خود دوتا میخری؟ اینجا چیکار میکنی؟ عدالت رو، این اسمش مودته. اگر میفرمود من شما محبت میخوام، اصلا محبت امر اختیاری نیست، حب شکل میگیره تو دل، بغض شکل میگیره تو دل، برای همین باید مراقب دل بود که شکل نگیره. میگم مراقب چشت باش که هر محبتی درش به وجود نیاد. پس ما دو نوع مودت داریم، یک مودتی که ناشی از محبت قلبیه و به عمل کشیده، این عالی، این همونی که در مورد اهل بیت خواسته شده، شیعه هم دارن حبو دارن، میگه به مودت. یه مورد دیگه هست میگه دوست نداری در عمل دوستی کن، بچه خودت از زن بیشتر، از بچه زن بیشتر دوست داری در عمل حتی یه جای آدم چیکار میکنه؟ به اون بیشتر میرسه که مورد اتهام قرار نگیره. اینو از ما خواستن. فلذا سوالی که ما داریم اینه، هیچ وقت کسی نمیتونه از مردم بخواد بگه به زور یکی دوست داشته باشید، درست شد؟ نمیتونه بخواد. دختره براش خواستگار اومده. ببین میخوام ساده ساده بگم که برای همه قابل فهم باشه. آدم ها که تو این دوره شرکت میکنه، عزیزان که شرکت میکنه، سطوح مختلف، همه حوزوی بودن یه جور حرف میزدیم، همه دانشگاهی بودن یه جور حرف میزدیم، الان همه قشته تو اینترنت قرار میگیره، رو سایت قرار میگیره، بقیه قابل استفاده بشه. خوبه نه داشته باشید. دختره براش خواستگار اومده، همه چیش خوبه، چی میگه؟ میگه به دلم نمیشه. گوه علف باید به دهن بزی شوری نمیاد، باشه ازدواجه میکنه، کشش نداره نسبت اون آدم، ایراد داره؟ نه، شغل پسر آدم چیکار کنم؟ انتظار نداریم ما از مردم که همه اون عقلانیت خشک و سفت و سخت رو داشته باشن که چی؟ اما یک جای هست شریعته، چون شریعته اینجا میگه حب الله، دقت کنید، باید اولویت داشته باشه به حب نفس شما، آنچه که نفستون میخواد. اینو کجا اشاره میکنه؟ سوره توبه 24 میفرماد قل، بگو. آیاتی که با قل شروع شده مفسرین اشاره میکنن که خیلی مهمه، که میخواد خدا تأکید کنه که آی مردم یادتون نره این داره حرف من خدا رو میزنه، این پیغام من رو داره براتون میاره، او داره نقش قل رو ایفا میکنه. متوجه شدید؟ قل بگو ای پیغمبر ما به این جماعت، ان کان آباکم، اگه باباتون، ابناکم، پسراتون، داداشاتون، همسرانتون، اخوان و عشیرتون و اموالون اخترفتموها، اموالی که به دست آوردید، و تجارتون تخشون و کسادا، تجارتی که میترسید کساد بشه، و مساکن ترضونها، و خونه هایی که دوستش دارید، چیزی موند؟ زن و بچه، خونه، ماشین، پول، دلار، سود سهام، همه. احب الیکم، محبوب تر نزد شما، من الله و رسولم و جهاد فی سبیل، از خدا و رسول و جهاد در راه خدا. فلذا شما چید؟ فاسقی، هدایت هم نمیشه. آقا یعنی من بابامو دوست نداشته باشم؟ آقا نمیتونم بابام دوست نشم که، دوست داشته باش، خدا رو دوست تر داشته باش. این دوست تره کجا در میاد؟ معلوم میگم آقا بابا تو بیشتر دوست داری؟ هر بچه انقدی هم بپرسی بابا تو بیشتر دوست داری یا خدا، میگه خدا، اما باباشو بیشتر دوست داری. کجا؟ در عمل. بهش میگه خدا رو بیشتر دوست داری یا زن تو؟ خدا، زنشو بیشتر دوست داره. کجا؟ وقتی زن بهش میگه آقا این پولا رو درست کن، می رشوه میگیره. در عمل. برای همین چون حب الله و حب رسول قابلیت سنجش بگید نداره، کجا قابلیت سنجش پیدا میکنه؟ تو جهاد در راهش. برای همین جهادو میاره، میگه این علکه، این که علکی لافشو میزنی، میگه این جوریه، کی به کیه، بیا اینجا وسط کره زمین، بیا مصر رو ببین هست نیست، جی پی اس بزن هست نیست. در عمل باید نشون بدی. برای همین من باید هر بار با خودم بگم و بپرسم این حبی که در دلم داره اجازه میدم به وجود، حالا راجع به این صحبت کردم چطور حب در دل به وجود میاد، حبی که اجازه میدم تو دلم به وجود بیاد چقدر شرعیه. من میدونم با این خانم با این آقا مراوده داشته باشم، حب غیر شرعی شکل میگیره، غلط میکنم، ادامه میدم، بر مبنای این روایت فاسقم. ها فاسق دیگه بدتر فوش داریم تو قرآن. بفهمیم چه حبی در میگه هر محبتی نذار تو دلت به وجود بیاد، حب چگونه شکل میگیره. بحث‌های مختلف و متفاوتی علمای علم نفس و روانشناسی و نمیدونم روح و معنا و فیزیک و متافیزیک و زیست شناسی و همه چی گفتن. منم نمیخوام تو اینجا دعوا درست کنم، اما میخوام یه بحث کاربردی راجع به یک بخشی از حب زیستیه به وجود میاد. بچه مادرشو دوست داره، یکی از دلایلش چیه؟ زیستیه، شیر خورده از اون مادر. ببخشید بچه چیه؟ حیوان به صاحبش حب پیدا میکنه، به خاطر چیه؟ ازش غذا میگیره. غریزی است در اثر آشنا شدن مغز. مغز کسی که بهش سرویس دهی بکنه رو دوست داره، به من غذا داده، منو تشویق کرده، اون چیزایی که دوست دارم و برام فراهم کرده. کاری نداریم مثلا شرعی یا غیر شرعی ها، اصلا اینش باشیم کنار، زیستی داریم نگاه میکنیم. این حب منجر بشه. چطور به وجود میاد؟ من بابت تک تک اینها مثلا هر بخشو میرم، مثلا امسال ماه رمضان راجع به شرح جنود عقل و جهل امامو توضیح میدادم، توی اونجا یک جلسه فقط برای سخنرانی یه شبم توی چند شب رفتم با دو نفر نورولوژیست نشستم جلسه گذاشتم، متخصص اعصاب، که آقا اینی که ما تو روایت میگیم اینو شما اسمشو چی میگید؟ چون هم رسیدن دیگه. بخشی از دین اثرات زیستی دارد، همشی نیست دا. اون بخشی از ما برای یه دین شده یه دنیا، همیدید؟ این جزئی از دین شده. اون داشته باشین. یه حب در اثر زیستی به وجود میاد. مغز رد عصبی تولید میکند، او رو آشنا میپندارد، خوشش میآید. توی غذاها مثلا غذای قندی زودتر اثر میذاره چون سریع الهضم تره. بچه کوچولو دیده واکنشش به شکلات چیه؟ تا جایی که بتونه برمیداره، چون خداگاهش هنوز فعال نیست، بهش به زشته آبروی بده مردم چی میگن، هی ننه بابا باید داد بزنه، آی بچه بزنه. این واقعا باید مراعات کرد چون شکل میگیره. شما وقتی عاشق میشید چند تا هورمون تو خونتون ترشح میشه، اون چی که شما بهش میگید عشق، خب به الهی رو نمیگم، اون بحث شده زیستی رو دمه، اسمش ترشح چند تا هورمون عزیزم، اکسیتوسین، ایندروفین، دوپامین، آدرنالین، تو خون ترشح میشه، عاشق میشه. چرا عشق اولی یه چیز دیگه است؟ چون این هورمون ها دفعه اول بیشتر ترشح میشه، همین. رکاتون چیز دیگه، ماره عاشق یه ماری شده بود، همسایه‌شون بودن فهمی شیلنگ هم چی حیاته. آره از کجا معلوم که شیلنگ عاشق شیلنگ حیات نشیم، حبش به وجود نیاد؟ ببین بحثای من، ببین راجع به همین توی سرفصل‌های کتاباتون هست، یک بخشی از جمله کتابتون تو گوگل بذارید، کتاب پی دی اف و وردش هم میاد، یعنی راحت میرید اونجا بخونید. میخوام چیزی رو بهت بگم اضافه تر به در زندگیت هم بخوره. ما امروز راجع به حب امام زمان میخوام صحبت کنیم، اما اول باید مقوله حب و شکل‌گیری و به وجود اومدنش رو بفهمیم یا نه. من میخوام مراقب بچه‌م باشم این حب به هر کسی پیدا نکنه، عاشق میشه هیچ چی دیگه حالیش نمیشه، اون هورمونا ترشح میشه، ضربان قلب میره بالا، ها میگه تو سینه‌م یه چیزی، سینه چه قلب داره میتپه. و یک نکته دیگه، قلب، گوش کنید چه چیزیه، قلب یه خورده مغزم دارد. یعنی چی؟ یعنی کنار قلب یک خورده تعداد کمی سلول‌های عصبی وجود دارد که یک سری رفتارهای غیر ارادی رو بتونه انجام بده. متوجه شدید؟ حالا یعنی قلب به فهم میرسه. البته این با قلبی که ما تو قرآن میگیم چیه؟ فرق داره. ما یه صدر داریم، یه فؤاد داریم، یه قلب داریم. متاسفانه تو ترجمه ها فاتحه رو خوندن همه رو یکی گرفتن. من باید مراقب این باشم، شکل میگیره، طرف دختری رو بینه عاشق میشه، حب و شی یومی بیوسه، کور و کر میشه، پسره هاپوه پاچه میگیره، اما این میگه عجب ابهتی، اینی بددله، عجب غیرتی. خوب میخوام دقت بفهمم، بخشی از خوب نتیجه اینه که زیستی و غریزیه. باید چی؟ من قشنگ میبینم وقتی دارم با اون خانم صحبت میکنم یه جوری میشم دیگه صحبت نکنم. آقا اصلا چیز شرعاً هم ایرادی مثلا خیلی نداره ها، اسلام میگه که نگاه کن ببین داری از سر شهوتی یا نه، خودت که میفهمی پدر سوخته، میسپره به خودمون، میگیم راست میگه آره خدای پدر سوختگیه. میگه نزار، میگه چرا؟ چون عقل تو میبنده، ممکنه به جای یه مرد خوب بری سراغ یه آدم معتاد پدر سوخته زبون نفهم اما عاشق شدی، و برعکس. دقتم کردی؟ اینا که به هم میرسن چه میگن؟ میگن ما فرق میکنیم، همشون اینه، همه لیلی و مجنونش هم به هم میرسیدن، ترشح این هورمون ها به شدت کاهش پیدا میکرد، بعدش میرفتن دادگاه خانواده. دقت فرمودی این عشقای معروف همش در نرسیدنه، در فراقه، همین. وقتی به هم برسید چون اون هورمونا کار خودشونو کردن، اونم خواستن شما رو هم برسونید که جفتگیری صورت بگیره، بچه نسل بشرت به وجود بیاد. چون کار خودشو کرده، خب دیگه آروم آروم ترشحش کم میشه. این هورمونا فقط اینجا نه، مثلا چیز جالب شما میگم، هورمون شیردهی زنم همینه، یعنی مادر به لحاظ زیستی عاشق بچهش میشه، مهر مادری بخشش اینه، یه بخشیش، دقت کن چی میگم، یه بخشش اینه. بعد پدره اون حسه رو به اون شکل نداره، پدرمون. نکته جالب در مورد خانم ها، حالا خانم های بچه دارم تو جلسه هستن، به سنا میخوره بعضن، اگه بهشون بر نخوره الان بگیم نوه دارم میخوره بهشون، ایبی نداره. خوب دقت بفهمید، شما بچت به دنیا اومده، 2 سالش شده 3 سالش شده، دقت کنید، یوهوی برمیگره عکسای 3-4 ماهگیشو که نگاه میکنی به شدت خوشت میاد، قربون صدقه. خب بچه همین الان 2 سالیم در دست، نه قربون 3 ماهگیش میری. ببین چرا؟ چون اون موقع ترشح زیادتر بود. من حواسم هست چه اتفاقی داره میفته، یه لحظه دیدم داره خراب میشه، بشین سر جات. آدمهای به ما رجوع کردن عاشق هنرپیشه ها شده که اون محل هاپو هم به این نمیذاره، عاشق شده، چرا نشسته فیلماشو نگاه کنه، عشق بازی کرده با چشم ابروش. این نیاز غریزیه، اون نیاز باید باشه، وگرنه برای چی باید به بچه شیر بده؟ برای چی باشه تمام عمرشو بذاره برای بچه؟ باید باشه. این شاهکار خلقت. یک بخشی از حب روحی است، ناشی از توجه روحه. ببینید روح ما کجاست؟ روح که جامع نداره مثلا، خیلی بحث، حالا یه دعوایی هست بین تفکیکی و فلسفی های ما، اینا رو بذاریم کنار، تو هر چیزی بخوایم بریم نظرات مختلف هست، من نظر معروف و چیزو میگم. باشه، روح جایی که متمرکز میشه و متوجه میشه اونجا. شما روح رو داری، خدا متوجه یه جنین 4 ماهش میکنه تو رحم یک زن، اون خانوم هم خودش یه روح داره، چه روح تو روحی شد ها؟ الان متوجه این نزدیکی فیزیکی باعث میشه این روح مادر علاوه بر جسم خودش به اون بچه که در درون داره پرورش میده به او هم توجه کنه. برای همون یک سری ارتباطات عجیب غریب بین مادر و فرزنده. مثال دیگه اش بین کیا سعی گفتید؟ باریکلا دوقلوها. میگن چرا دوقلوها این شکلی هن؟ میگیم اینا متوجه بوده، یک جا بوده، یعنی همین مکان و محل توجه اینجا موضوعیت داره. یک فیلمی تلویزیون ما پخش کرد، تو اینترنت هم هست، دختر خانوم معلولی که با مادرش یک ارتباط تلپاتی دارن، مادرم میبردن اون اتاق، صدا و سیما برد رفت خبر. دیدید یا نه؟ خب الحمدلله دید. اونجا میگفت بگو الان اون چی میگه، اون حرف میزدین اینجا میفهمید. اینا الزامن جن بگید نیست که بگی آب واسه جنم میشه انجام بشه، این روحه، تمرکز داره. اون طرف اون ور دنیا بچه پا شکسته، این طرف بند دل مادر حریوی میریزه، میگه دلشوره گرفتم، روح اطلاع داره. منتها نه که این زبان نمیتونه به زبان زیستی ما الف به پتسه بشه، نمیفهمیم چیه، حس عجیب غریبی داریم، دلمون آشوبه. موارد متعدد در مورد خانواده شهدا نقل شده که مادر شهید میگه اون لحظه ای که این بچه من تیر خورد، بعدم فهمیدم همون ساعت بود، خدا شاهد من داشتم نماز میخوندم اینطور شد فلان، خیلی نقل میشه. این روح متوجه این جسمه و هر چیزی که مربوط به این جسم باشه براش مهمه. یعنی آرام آرام ما باید مراقب باشیم روحمون به آنچه که خواست جسممان هست فقط کشش پیدا نکنه. اینا مراقبت دیگه باید انجام بدیم. این اتفاق میفته. از قضا عکس اینه. انا لله. ما خلق شدیم فی احسن التقویم ثم رددناه، اون روح به اون عظمت، حالا متوجه این اسفل و سافلین شد. به این پایین تره، این پست، گوشت، جرم، جنس، جسم، برای عالم روحانی، حالا به تو عالم جسمانی بگو متوجه این باش. حالا ما باید چیکار کنیم؟ عکس این پارو سرقم بزنیم، آرام آرام به روحمون بفهمونیم که همه چیز این جسم نیست. کجا این اتفاق میفته؟ ما رمزون اینها ریاضت های شرعی ماست عزیز من. این مرتضی هم همین کارا رو میکنن، به جسمشون ریاضت میدن که روح حواسش از جسم کمتر بشه کار دیگه بتونه بکنه. نمونه ای که برای همه ما اتفاق افتاده چیه؟ خب بدن استندبای میشه، نیاز به رسیدگی بهش کم میشه. بله فلز قرآن میفرماد یه مرگه، میگه روحتون توجهشو بر میداره، دکمه استندبای میزنه میره به چرخه، میره میچرخه، خبر کسب میکنه، خبر رو میاد تو اون مغز تو القا میکنه، یه چیزایی میبینی. بعضی موقع زبان تعبیر خواب زبان اون روحه، میفهمی چی چیه، بعضی ما نمیفهمی چی چیه. درست شد؟ من یه سوالی از شما دارم، کدومای شما بزرگواران که تو این جلسه نشستید و ما با هم هیچ هماهنگی هم قبلا نکردیم، کدومای شما خوابی رو دیدید که براتون مسلمه که مثلا یه روز بعد، دو روز بعد، سه ساعت بعد، چهار ساعت بعد، یعنی آینده اتفاق افتاد، مسلمه که این اتفاقی نیست، قطعا این همون بود؟ ها کیا بودن؟ ببینید چه جمعیت زیادیه. پیش میاد. چرا؟ چون میگه آقا دیگه نمیشه که به این دقت این اتفاق بیفته، این خبره. اصلا یکی از روش‌های در واقع اثبات روح همینه، رویای صادقانه یکیشه. آقا علم غیب آینده چیزی که هنوز وقوع نپیوسته. ما یه ببین یه چیزی هم داریم اینجا شبه آینده است اما آینده نیست. مثلا من یکی از اعضای دوره مهدویت، ما اینجا نشستیم، نیومده امروز، مشکلی چیزی داشته، یه نفر بالای پشت بومه داره نگاه میکنه، میبینه یه نفر اون جلو داره میدوه میاد، سر میدون داره میدوه میاد، 10 دقیقه راه داره تا اینجا برسه، میاد تو جلسه به ما میگه چی؟ میگه که آقا تا 10 دقیقه دیگه آقای فلانی یا خانم فلانی میرسه. این الان آینده است یا نه؟ نه، شبه آینده است برای ما، الان 10 دقیقه دیگه، اما اون اطلاع همزمان داره، چون سرعتش بالاتر بوده، چون دقت بفرمایید چی؟ دیدش فرق میکرده، باریک زاویه دوربینش فرق میکرده، تونست ببینه. برای همین قرآن میفرماد که جنیان به آینده دسترسی ندارن، سوره سوای 14-15، غیب نمیدونن اما شبه غیبو میدونن. یه سوال، حالا ممکنه هم از اون آدم پاش پیچ بخوره نیاد، اینو دسترسی ندارن. برای همین بعضی از مردم سوره دعا نویسا میگن آقا غیب گفت، غیب نگفت، شبه آینده. ما بی سوادی هامون در اصول اعتقاداتمون باعث شده مردم اینجوری به ناکجا آباد برن. اگه کسی اطلاع داشته باشه میگه کارا چیه، منو میفهمم چه اتفاق افتاده. جوون ما باید اینا رو بهش یاد بدیم، تو دور دبیرستان بهش بگیم بفهم عاشق هر کسی نشو. عقل شما حکم میکنه، غریزت میگه آقا این سرین بردارین قندو بخور، عقل تو حکم میکنه میگه بابا زشته، بچه که نیستی شکلات رو برداری، الان چی میگن؟ اه ببین عقل جلو خواسته غریزی رو گرفت، حبش وجود داره. من کاری ندارم میل به خوردن اون شکلات تو دلت هست یا نیست، اونو بعد از بین برد بتونم میگم چجوری بین میره، اما در عمل ضایع نکن بابا، در عمل نشون بده حب عملی از ما خواستم. فلزا هیچ کس نمیتواند دست کسی دیگری رو ببرد بالا بگوید هر کی منو دوست داره ایشونو دوست داشته باشه. گرفتی چی شد؟ ما 4 سال این شبکه ولایت گفتیم، یکیشون تا الان نتونسته جواب بده، هیچ کس نمیتونه چیزی بخواد. مؤمنون بعضهم اولیاء بعضیشون، که من البته اینجا معتقدم اینا ولایت، بعضی از مؤمنین بعضی دیگر دوست دارن، یه معلومه دیگه دوست دارن، گفتن نداره یه، حالا بعضی دوست دارن بعضی دیگر، چون بلا فاصله باشه امر معروف نهی از منکر میگه دیگه، میگه اون جایی که داره مؤمن تو رو امر معروف و نهی از منکر میکنه بر تو ولایت پیدا میکنه، بهت میگه دروغ نگو چون داره حرف خدا رو میزنه، باید حرفش گوش کنی، ولو سنش ازت کمتر باشه، ولو بچت باشه. تمام این مشکلات از نفهمیدن و اصول دینمونه، که هر فرقه ای میتونه اینجوری به جوانای ما رو گمراه کنه. نحن ابناء الدلیل، ما فرزندان استدلالیم، بشینن بحث کنیم، مناظره کنیم. پس یک بعدی نتیجه مرتضی چیکار میکنه؟ به بدن فشار میاره، روحش آزاد میشه، منتها میرن کار شیطانی میکنن، اما واقعا این سری کارا میکنن، قابل انکار نیست. یه مرتضی رو سالهای قدیم، زمانی که مرحوم حضرت علامه طباطبایی زنده بودن و امام موسی صدر در قم بودن، یه مرتضی هندی رو برداشتن آوردن قم، این کار عجب غریبی میکنه. یه نفر از این طلبا رفته بود توی مجمعی نشسته بود، اینجوری کرده مجمع متکون خورده بود، اومده بود بالا، یعنی با وزن ما آورده بودش بالا. اینو برده بودن پیش علامه طباطبایی. علامه طباطبایی خب سراغ این دکون دستگاه و اینجور چیزا نبود. اهمیتی هم نمیدادشون. ایشون به شدت وقتش براش مهم بوده. المیزانو که میدونی ایشون چطور نوشته؟ اول نوشته بعد نقطه گذاشته. فهمودم من بررسی کردم دیدم زمان کمتری میبرد. اینقدر بیکار نبوده مثل ما صبح تا شب 6 7 ساعت این ور اون ور تو اینترنت و اینترنت و صبح ملکی میچرخیم. میگن آقا یه نفر اومده اینجا خیلی بد شد، آبروی طلبه ها داره میره، آبروی حوزه داره میره، چیکار کنه فلان. ایشون میگه خب بیاریدش، منتها من وقت ندارم، ما بشینیم. چی میگه؟ میگه مرتضی رو برداشتن آوردن اون گوشه، شروع کرد یه ادواتوارای در آوردن. میگه علامه هم داشت مینوشه چیزی، شاید مثلا همین المیزانش بوده چی شده نمیدونم. میگه داشت ایشون مینوشت، بعد میگه همینطور که داشت مینوشت میگه هر از چنگا اینو زیر چشی اینجوری نگاه میکرد، این سرخ میشد، بعد دیگه صورتش به سیاهی میزد، چشمو که ول میکرد دوباره راحت میشه. بعدش گفتن حالت چطوره؟ گفت بابا این دیگه کیه؟ گفت من هر چی ورد و مرد و این چیزا بلد بودم انجام میدادم، این هر بار که قشنگ منو نگاه میکرد خفگی منو میگرفت، جونم میخواست در بیاد ول میکرد. خب این نتیجه چیه؟ نتیجه این که این روح تربیت شده است. امام تو شرح جنود عقل و جهل اینو میگه، میگه به روحتون یاد بدید حب به چی داشته باشه. چه موقعهایی سفارش میشه برای کار روحی؟ زمانی که جسم مشغله نداره. کیاس نماز شب، دم صبح، باریک سر و صداها کمه، حواسا کمتر پرت میشه، تلویزیون ها خاموشه، ها؟ و شاید ده ها دلیل دیگه که در مورد خصوصیات شب و ما نمیدونیم. چه میدونم علیت های معنوی داره ما نمیدونیم، علیت های مادی داره ما نمیدونیم. میگه اون موقع بشین این ذکر رو بگو. فلذا امام چی میگه تو شرح جنود؟ میگه بشین به روحت آموزش بده با اون نفس ناطقت که داره حرف میزنه. چی بگو؟ بگو که ای وجود من، ای نفس من، بفهم همه چی اوست، تو مال اویی، انا لله، و برم میگردی میری، این جسم خاک میشه، این زن و بچه میمونن، این ماشین یه تیکه آهنه. میگه بهش بگو لا اله الا الله، میگه ذکر بگو، بفهم یه دونه است فقط، سبحان الله، پاک و منزه، جز او کسی نیست، از این دریوریایی که بهش نسبت میدیم مبراست. میفهمین تکرار، این تکرار موجب آموزش میشه، این روح تربیت یافته میشه. اینم یک نوع حب. یه حب هم حب عقلیه. عقل من میگه اینو باید دوست داشته باشه. این خیلی خوشگله. چون یارو هست میگه آقا من اصلا روح قبول ندارم، شما که به روح اعتقاد دارید. الحمدلله ما دوزاری افتاد تازه باره. سر زور دوغم خوردید معلومه، با فاصله میگیرید من چی میگم. خوب نهایت دارید خب به عقلی، اینو دیگه کافر و مسلمون رو به هر کی بگیم و دارن هم انجام میدن. تو حوزه شیکم و زیر شیکم خوب کار میکنه عقلشون. میگه من عقلم ایجاب میکنه به این آدم باید احترام بذارم، رئیسمه، رفتارهای محبت آمیز میکنه، درست شد؟ اسلام با اینش مشکل نداره، با اونش مشکل داره که این لله نباشه، برای چاپلوسی باشه. روایت رو نگاه کنید، آدم تنش میلرزه. خدا شده اولین بار که این روایت من دیدم اصلا رفته بودم رو ویبره، فقط داشتم گذشته رو چک میکردم. میفرماد اگر به کسی احترام بیشتر گذاشتی به خاطر پولش و مقام بیشترش، دو سوم دینت پریده رفت. میگن زن بگیرید نصف دینتو نفس شه، ازدواج کنید نصف دینتو نفس شه، دو سوم دینت پریده رفت. آقا بعضی ما رو دعوت میکنن، مثلا یه وزیری، یه سفیری، یه کسی هست، باور کنید به خاطر اینکه این نشه مثلا با رئیس دفترش دو برابر گرم میگیرم من. بعد خودمون یارو برمیگردون بنده خدا میگه که آقا میشناسید ایشونو از قبل شناخت؟ میگم نه، دیوونه سو. چه اینجوری میکنه؟ به من و شما میفهمونه، میگه اگر علی کاری کرده خدا دستور داده. این استدلالی است که حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدکیه میاره. میگه اولا اگه جنگی بود بابام جنگو شروع کرد، دستور جهادی که داده پیامبر، و شماها که خواب بودید در میرفتید، و اگر پسر عمم نمی بود همش اینو انداختی تو دهن آتیش و انداختیدش جلو. جز این عقل چی میگه؟ عقل میگه بعد جان پیامبر حفظش. چجوری حفظش؟ با هوا؟ جنگ برره‌ای نیست بیان بغل بشین نگاه کنیم طرف زنده بمونه که. باید بری بجنگی. اینقدر نزدیک شد جان پیامبر. می‌خواستم بکشم تمام بود. آقا امام باقر میفرماد اگر قرار بود کار به خودی خود درست شود، طرف رسید گفت آقا ما شنیدیم تو ظهور اندازه حجامتی مرجعه میگن. گفت میگن اندازه حجامتی خون ریخته نمیشه. گفتم امروزیش کنیم بباشه. خیلی غلط کرده هر کی گفته. اگر قرار بود کار به خودی خودش درست بشه برای رسول الله تو احد درست میشد که دندان پیشین ایشان شکست و صورت ایشان زخم برداشت. نزد تا مرز شهادت رفت آقا رسول الله. امیرالمومنین یه تنه مونده بود. 5 نفر از این ور میومد میزد، 2 نفر میرفت اون طرف میزد، همینطور زخم برمیداشت. یه جای دیگه تو مجبور بودی تن بدی به شمشیر. چون بعد اون یکی رو میزد، اون یکی نزدیکتر بود. حالا شما باید از این علی بغض داشته باشی یا نه؟ بغضت نشوندنده چی میشه؟ نفاقت. بیانه چون منطق پیدا کرد؟ عقاید ما اصلا حالا نمیتونی دسته که بری بالا بگی هر کی منو دوست داره باید اینو دوست داشته باشه، اما میتونی بگی هر کی منو قبول داره باید اینو هم قبول داشته باشه. مثال بگم از بچگی باش اخت شدید بزرگ شدید مبصر ناظم معلم میگه هر کی منو قبول داره باید ایشون هم قبول داشته باشه. آقا شما اصلا با مبصر کلاس قهری دعوات شده، اما میگه برپا برجام بر ولایت بره داره حرفش رو گوش کنی. ما نسبت به اهل بیت، یعنی حالا ما این بحثایی که گفتیم خب به حسی همین دنیای خوردن و خوابیدن همین غریزه باطنی علاقه به برتری جویی پیروزی همین که حسی که توی ورزش هست میخوای اول بشی. مرحوم شاهابادی این شذراتو بخونید مخصوصا طلبه ها، به خدا دنیاتون عوض میشه. اصلا میفهمی تا الان هیچی نمیدونستی. شذرات، کتاب شذرات ایشون، تازه میفهمی احتمالا امام خمینی متأثر از این تعالیم اون انقلابو درست کرده. ایشون میگه ما یه حس تمدن داریم. میدونستی آدم ها حس تمدن دارن، حس پیشرفت، حس اینکه عقیده شون جهانیشه، حس اینکه عقیده شون ساختار پیدا کنه، سازمان پیدا کنه. میگه این حس درونیست. حس تمدن شما رو به سمت صنعت میبره، میگه بسازم که بتونم به بقیه هم بدم. من اگه بخوام اون حرفامو گوش کنه باید بتونم نونش هم درست کنم. درست شد؟ و میگه غربی ها، ایشو میگه غربی ها برای اینکه بتونن با حس تمدنی مسلمانان که بخشی از آن میشه و تولید و صنعت مقابله کنن، حس چی رو؟ تجارت رو درشون بزن. گفتن تو پول بده ما برات میسازیم. که هیچ وقت اینا چی؟ آفه اقتصاد مقاومتی شکل نگیره. یه چیزی ایشون بالاتر میگه، اصلا به خدا اگه این غربی ها بفهمن چیه اینا. ایشون میگه ما علاوه بر حس تمدن حس تدین داریم. اون حس تمدن برای خودمونه ها، میخوایم اون عقیدمون. حس تدین دیگر خواهیست. این عجیبه. نمونهشو من هیچ جا ندیدم. مثلا مثل چی؟ مواسات. مواسات اصلا کجا دارن تو؟ تو کدوم گفتمان و پارادایم اخلاقی کره زمین میتونی گیر بیاری؟ مواسات فرقش با ایثار تو اینه که ایثار یعنی که من این چیزی دارم میدم به کسی که نداره. این خودش خدا تو من میارزه. چون اصلا نفس که اینجوری نیستش. نفس میگه که من ندارم برم چیزا به دست بیارم گورو باباش. تونستم من میکشمش. به زورم ازش میگیرم. دنیا هم اینو داره میگه الان. میگه من دارم اون نداره میرم بهش میدم. جونم رو فداش میکنم. از ایثار یه مرحله بالاتر ما داریم. مواسات. میگه من ندارم اونم نداره. منم ندارم. یا اگرم من دارم من نمیتونم بهش برسونم. زمان و مکان بین ما فاصله انداخته. چون نمیتونم به او بدم، اگه میرسید میدادم ها، چون نمیرسه شرایط ایجاب نمیکنه من بتونم این داشتمو به او برسونم، منم استفاده نمیکنم. الاخ المواسی تو زیارت نامه حضرت عباس میخونه رفت توی آب، من آب دارم، دسترسی دارم، شما نداری، منم لب نمیزنم. این حس تدینو کی داره؟ این بحث پیام رهبری مطرحه، بحث تمدنیشون مطرح کرده. بحث تمدنی ما تدینیست. بحث تمدنی که محمد رضا شاه میکرد به مظاهر میپرداخت، بر مبنای مظاهر تمدن میشه کجا؟ و فرعون ذل اوتاد، ارم ذات العماد، درسته؟ بر مبنای ظواهر تمدنی امیرالمومنین نمره نمیگیره. چون چیه؟ یه خونه ساده حقیرانه ای داره. معاویه نمره میگیره، کاخ خضرا داره. این مباحثی که ایشون توی نام این تر دوم انقلاب دادن خیلی بحثای عجب غریبی توش ها. حالا من وعده میدم یه فرصت کردم راجع به اینو بحث بکنم. خیلی. حالا من چه ارتباط این حب مدلای مختلفش با امام زمانم چطوری میتونم برقرار کنم؟ خیلی قشنگ میشه. اولا اینکه امام مظهر اسماء الله. انسان اگه آدم باشه تجلیگاه خداه. از خالق در مخلوق همیشه نشان است. الان یه بزرگواری لطف داشتن با ما گل گذاشتن اینجا، یه متن پر از محبت اینجا نوشتن. ایشونو مثلا چه میدونم باباش، برادرش، خواهرش، مادرش میتونه رو دست خط شناسیش کنه. در مخلوق از خالق اثر هست. ولو یه گربه هم شما ببینید دنبال خالقش بگرد، یه پشه هم ببینید دنبال خالقش بگرد، حتما هست. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت، که معرفتی که شناخته بود خالقه. شما بچه هات، اونایی که بچه ندارن بچه دار بشن، اونایی که مجردن متأهل بشن، خدمت شما عرض بشم که میای خونه میبینی یه گند اساسی زدن، یه خرابکاری حسابی کردن، از مدل خرابکاری میفهمی کار کدوم یکیشون بوده. میگی میفهمی خالق این اثر کیه، این اثر گند اساسی که زدن، این شیشه شکسته، این کار پسر است. اوه اوه این ورداشه مداد مالیده تمام فاتحه خونه مستأجری رو خونده، بیچاره شدی رفت، جواب صابخونه رو چی بدم، کاغذ دیواری چجوری عوض کنم، چجوری رنگ بزنم، این کار دختر است. ما هم همین جوریم. در هیچ مخلوقی مثل، دقت بفهمید، در هیچ مخلوقی مثل انسان این تجلی شکل نگرفته. فرق انسان و بقیه استعدادش وجود داره، حالا میخواد بشه میخواد نشه دیگه دست خودت، اختیار داری. در برای همین چی مثلا صفت خلقت، خالق بودن، چنان در مسیح علیه السلام تجلی یافته، مردم قاطی کردن به خودش میگن خدا. احسن الخالقین یعنی چی؟ بهترینه؟ پس قبول داره خلق کننده دیگه هم هست و مشرکی هست آخه. خلق همه شما هم نداره خلق میکنید، دارید مینویسید من دارم خلق میکنم. ما دائم در حال خلقیم، در خلق جدید داریم انجام میدیم، اما او احسن الخالقین. دو، همین خلق ما هم به اذن اوست. و حضرت مسیح چی میفرماید؟ یه پرنده رو برداشت، یه گلی رو فوت کرد، دمید درش و پرید. چه پرنده بود؟ خفاش. تفاصیل میگن خفاش. کبوتر هم یه گفتم بیشتر اون چیزی من تحقیقم خفاش کار ندارم. میگه به اذن من بودا. عیسی خلقت، خلقش کردی تو، اما به اذن من. صفات الله هر چی بیشتر در انسانی تجلی پیدا کنه تو خدای تو میشی. در هیچ انسانهایی بر روی کره زمین به اندازه 14 معصوم تجلی نکرد. در هیچ کسی. فلذا اینجا یه بحث قرآنی تفسیری داریم. اونجا که حضرت ابراهیم میگه خدا چطوری زنده میکنی، این چطوری سوال من و شما نیست. لیتمن قلبی. خدا هم نمیفرماد بیاد سوالتو برطرف بکنم. حضرت ابراهیم میدونه این کتاب رو تو این چاپخونه منتشر شده، میگه خدا چجوری چاپ میکنی اینا رو، نمیگه این مال چاپخونه شما نیست، میگه باشه که خیلی اوضاع خرابه. میگه چطور چاپش میکنی؟ خدا چی میفرماد؟ بیا چاپ کن، بیا خلق کن. صفت محیی رو به حضرت ابراهیم میده. تو الان محیی، احیا میکنی ابراهیم، خودت اینا رو بکش، گوشدار رو با هم قاطی کن، تو صداش کن، لبیک بگه به صدای تو، به صدای توی بندم. برای همین ملائک قاطی کرده بودن، بودن چیه خدایا این چیه داری میآفرینی، کل زمین رو میخواد به گند بکشه، فساد میکنه، یسفه کد ما خون میریزه، خدا فرمایه چیزی شما نمیدونید. اعلم و ما لا تعلمون. یه سوال میپرسم، فرشته‌ای معصوم نیست، قبول دارید دیگه؟ میگه که بعضی اصلا قبول ندارن. حالا شما الحمدلله اونایی که قبول دارید، برخی قبول ندارن، فرشته رو معصوم نمیدونن، میگن فقط فرشته عذاب معصومن. میگه خیالتون راحت، اونا سوتی نمیدن. فرشته اتونم مثلا بهش هست، یادش بره مثلا هولو خواسته بودی شفتالو برات بیاره. خب اما اونا نه، اونا حسابی پدرتو در میارن، دقیق و فنی. اما چرا ما داریم که بین ملائک مخاصمت چیز بحث شکل میگیره؟ آیه داره قرآن باریکالله جواب اینه، ملائک مثل کامپیوتره، اطلاعاتو درست بهش بدی دقیق و کم و کاست برات انجام میده. وقتی علمشو نداره میگه من چی جوری تایپ کنم، من ندارم حرف ژ ندارم، خدایا چی تایپ کنم؟ لا علم لنا الا ما علمتنا. گفت پس سر کن، انبئهم یا آدم به اسماء الله، صحبت اسماء الله. تا گفت همه گفتن ساکت مخلصیم. اون پدر سوخته شیطان فقط سجده نکرد، که اونم از جنیان بود. من خودم این نظریه قبول دارم که شیطان جن، فرشته نمیدونمش. میگه که برخی از علما فرشته میدونه، هرچند تعدادشون کمتره. من جز علما نیستم و یا برداشت نشه گفت بابا منو انیشتین و مثلا پروفسور حسابی رو با هم گرفتن یارو می‌خواست خوش قاطونا کنه. نه، می‌خوام بگم نتیجه تحقیقاتی که بنده به عنوان یه بچه شیعه، یه بچه محب اهل بیت، وظیفه خودم میدونم رو اصول اعتقاداتم محکم کار کنم. صبح و شبم ادامه میدم، تمومم نشده صبح تا شب، بعضی موقع شده برای یه کلمه 6 ماه 7 ماه پدر هر چی مفسر تو ایران بوده رو درآوردم، انقدر زنگ زدم دفترشون، انقدر فلان کتابا رو کجا، فقط برای یه کلمه 6 ماه 7 ماه مثلا یک کلمه قرآن، که اصلا ایشون میگم چه درد میخوره. چرا سامری گفته لامساس؟ اومد میگم آخرام پیداش کردم سر جبت. جبت 2 سال. این چیه جبت؟ واقعا اسم بوته؟ چرا هیچ جا نداریم ما؟ اگر اهل بیت نمونه اتم و اکمل تجلی صفات الله هستن، یه سوال فنی، اگر ما شأن ایشون رو اونطور که هست انجام ندیم، قبول دارید مشرکیم؟ شما اینجا چی کار کردی؟ به صفات الله بی‌اعتنایی کردی. چطور شما میگی طرف مشرکی؟ میگه چرا؟ میگه نگاه کن صفات خدا رو نمیفهمه، نمیفهمه الله اکبر یعنی چی، کسای دیگرم قاطی کرده. مشرکی تو، کسی دیگرم بزرگ میدونی. از خدا میگردی دنبال یه نفر، میگه آقا می قدرت فلانی از خدا بیشتر در عمل، مشرکی. فلذا بنده عرض میکنم خدمت شما، کسی که شأن اهل بیت رو درست ادا نکنه مشرکه. شما میخواد درست اهل بیت بفهمید یعنی چی؟ زیارت جامعه بخونی. تو زیارت جامعه چی مونده دیگه نگفته باشه؟ فقط نگفته شما خدایی، یعنی هر آن چه که صفات الله است و از دست خدا برمیاد از شما هم چیه؟ برمیاد، خدا بهتون داده به اذن الله. چطور عیسی خلق بکنه شرک نیست، کسی دیگه خلق بکنه شرک میشه؟ عنایت دارید؟ من مجبورم جلسه اول این یه ساعت رو به اولمونو رو این بحثای عقیده بگم که بتونم راجع به حب حرف بزنم. حب چه کسی؟ خب پدر و مادر من و شما نیست. اون موقع میفهمی وقتی میگه انا میفرماد انا ولی ابا و حاضر امه یعنی چی؟ چه پدری؟ همین اطلاعات برای شما حب خواهد آورد تا آخر جلسه به شرط چاقو. ببینید دیگه، جوری ته دلت به تفه برای امام زمان و تضمینی بینتون همینجور اشکا شرشر خواهد ریخت. برای چی؟ برای اینکه ما خیلی وقتا یه چیزی رو دوست نداریم، نمیدونیم چیه که دوستش نداریم، چون عقل میگه چیزایی که خوبه رو دوست داشته باشی و کار میکنه که چی؟ محبت رو به وجود بیار. مغز دنبال اینه، روح دنبال اینه، منطق دنبال اینه. اون احمقی که سر امام زمانشو بریده، او هیچ شناختی نداره، اون نهایت ظلمته. او بخوای آقا تمام جنود شیطان رو بخوایم مثال بزنیم، بگو شمر ما هیچ جایی در کره زمین من ندیدم مثل گودال جدال عقل و جهل شکل بگیره. تمام عقل آمده بود، تمام جهلم آمد. بعد حالا شما میبینید چه اراجیفی ما بستیم به اهل بیت. کربلا رو چون نمیفهمیم میگیم جدال چی بوده؟ عقل و عشق. یعنی پناه بر خدا امام حسین کار عاقلانه نکرده، کار عاشقانه کرده. چرا میگه کار عاقلانه نکرده؟ چون نمیفهمه. چون طرف متوجه نیست میگه کار عاقلانه نکرده. نهایت توهین از این بزرگتر از نظر من وجود نداره که به عقل کل هستی آقا رسول الله و اولاد شما نسبت عشقی بدی که به معنی چی باشه؟ یعنی عاقلانه عمل نکرد. یکی از کارهایی که مورخین بنی امیه کردن و متاسفانه برخی از علمای ما تو دام افتادن. من 13 شب محرم راجع به همین بحث کردم. ما دو تا رایفی پور داریم. یه رایفی پور راجع به یه سری بحثا میکنه، بعد یه سری جوونا اونم بعد همونجوری بحث کنه. یه سری رایفی پور به شدت رو این مبانی حساس. و این سخنرانیاش مشتری خاص داره. چون هر کسی ما نمیفهمه چیه. برخی از علمای ما در دام مورخین بنی امیه افتادن. مورخین بنی امیه یکی از اهدافشون این بود که چی میگفتن؟ عقلا قیام امام حسین را عقلانی نمیدانست. دیگه نگم کدومامون از متاسفانه از بزرگان هم هستن بعضن. اینو پذیرفتن. یعنی نمیفهمیدن داره چیکار میکنه. یه سوال من و تو نفهمیدیم، مردم بدبخت کوفه کجا باید میفهمیدن؟ صفر تا صد این دین داره تو رو به عقلانیت دعوت میکنه، بعد یه نفر یه کار غیر عقلانی داره میکنه، چرا باید گوش میکردن؟ یعنی در تبرعه مردم کوفه استدلال از همین استدلال که همین آقایون آوردن نداریم بالاتر. پس ما بی خود میکنی به مردم کوفه فوش میدیم. نمیدونستن. می شما میدونی مثلا چرا قیام کرد؟ نمیدونه. سر قیام مثلا همین دعوا تو قم 300 صفحه کتاب چاپ کردن که مثلا قیام نکرد. همین قم ما داریم کتاب جوابش هم میدیم. چون متوجه نمیشه میگه از بیخ نبود. ولی یه صورت نظر پاک شد کار به جا رسیده. فوتبالیسته شوتبالیسته اومده استوری گذاشته میگه هر کسی بگه ما مثلا قیام کرد همان نسبت ناروایی را که یزید به ابا عبدالله داده نسبت داده. چون یزید میگه امام حسین خروج کرد قیام کرد. در مورد عصر مندلی میلو زاغولی صحبت نمی کنم. 1397 مرکز تشیع قم. برای اینکه خودمون هم نفهمیم چی کار کرده. فعل امام چی بوده؟ آقا سر من اسرار ربانیه. ولش کنید یک رازی از رازهای یه راز از یه رازهای الهی و مردم کج و کله کوفه کجا باید میفهمیدن بندگون خدا؟ نه جلی که من به چیزی هست. امام مظهر اسماء الحسنا الهی است. امام حالا یه سوال، رحمت خدا چقدره؟ ته تهش رو لحاظ کردی؟ اسمش رو بذار امام، چون نمونه اتم و اکمله. حالا میشین محبت با محبت مادر و پدر و ننه و بابا و بچه مقایسه کرد؟ جوک نیست. آخر رحمت خدا رو دیدی؟ میشه امام. القاب آقا رسول الله چیه؟ رحمت الله واسعه. میدونید این لقب یکی دیگه هم هست تو اهل بیت، همه شون اینه، اما برخی ها شاخص لقب استفاده میشه. کیه؟ آقا صاحب زمان. یه تو تمام رحمتی، تو تمام مهر و محبتی. عدم درک صحیح اهل بیت و امام شناسی نوعی شرک. چه تو خدا رحمانیت و رحیمیت داره؟ رحمانیتش برای کل موجودات، رحیمیت برای چی؟ مؤمنین. بسم الله الرحمن الرحیم. امام هم همینطوری با صفات رحمانیتش حتی داره روزی کسایی رو شب قدر مصوب میکنه که دستشون برسه تیکه تیکش میکنه. مهربون تر از این ای سراغ داری بیار من مشتریم. اون شمره ملعون وقتی به گودال رفت، ابا عبدالله نگران او هم بود. خیلی عجیبه. حضرت فرمود که بینید 12 نفر داریم که در مجموع نقل شده که رفتن و نتونستن. حضرت فرمود که تا الان هر کاری کردی من رضایت رو کسب میکنم برات. اون بغل وایستا، من خون از بدنم زیاد رفته، همون بغل وایستی کار من تام. نمیخواد شمر تا این حد دوزخی بشه، اما شمر خالد در آتش کرد خودش. یک دقیقه وایستاده بود تموم بود. مگه مقاتل نقل نکردم میگه از سینه مبارک مثل ناودون خون میریخ با هر بار تپش قلب. گفت بغل وایستی کار من تموم. رحمت یعنی این. رحمت یعنی چی؟ یعنی از زینب نقل میکنه میگه دیدم وقتی به میدان داره میره این شمشیر برداشته، بانو که شمشیر داره پیرم معروفه رو داره پاره پاره میکنه، زیر پوش رو داره پاره میکنه. گفتم چه میکنی آقا جان؟ فرمود این جماعتی که میبینم رحم نمیکنه، اینا بدجور برای غنیمت اومدن، یه جوری برای غنیمت اومدن که فرصت ندادن انگشتر در بیارن، از هم دیگه میترسیدن. گفتم من انگشتر در نمیارم، یکی دیگه زودتر میاد. فلذا بعد میگه روی اون پیرهن یه پیرهن آبی خوشگل تنش کرد. عرض کردم آقا جان این برای چیه؟ فهمید اونی که برای اون لباسه میاد ناامید بر نگرده. دارید؟ بسم الله بیارد. میفهمم دوست ندارم برهنه باشه تن حسین، حواسمون چقدر به پوششمون هست، دوست ندارم برای همین لباس میخوام پاره پاره کنم، قرار خونی هم بشه، لباس خونی پاره پاره رو که میبره، اما خب اون ناامید بر نگرده. از این کامل تر دارید؟ گرفته جلو محسن داره فوش میده، حضرت میفرماد از فوشات معلومه بچه شامی، جا داری؟ قریبی اینجا تو مدینه؟ آب و دون داری؟ خادم حضرت رفته بالا نردبون، لا اله الا الله، رفته بالا نردبون، پلکانی بوده نردبونی بوده چی بوده، از اون بالا یه شیعی رو انداخت خورد تو سر بچه امام معصوم، سرزر همونجا جان داد. فکر کن مثلا طرف رفته با چکش میخی میخواد بزنه، افتاد رو سر بچه خورد همونجا مرد بچه. چی کار میکنه معصوم؟ بالای اون نردبون آزادش کرد. فهم آروم بیا پایین، یه وقت نیفتی ها از ترس اینکه میخوای بازخواست قرار بگیری، بخشیدمت. نه، آزادت کردم. امیرالمومنین داره میچرخه تو خیابون، میبینی یه زنی داره گریه میکنه، یه کنیزی میگه چرا گریه میکنه؟ میگه اومدم یه خریدی انجام بدم، شنیدید؟ گم کردم پولو. حضرت میفهمه من پولو جور میکنم، بیا بریم. میگه بازم گریه میکنه. چرا گریه میکنی؟ بیا پولو بگی برو. دیر کردم، دیر برسم کتکم میزنه اربابم. حضرت میفهمه بیا بریم. میره اونجا و حضرت رو نمیشناسه، مشت تو سینه امیرالمومنین میزنه، میگه تو چه ربطی داره؟ زبانم لال. بهش میگن شناختی؟ خلیفه بود، امام هم نمیفهمیدن، همین خلیفه بود کافی بود برای اونها، یه امامه، امامه که حواسش به پر ارزن تو دهن مورچه هست. ما چه درکی داریم از رحمت و مهر محبت امام هست؟ محبت زمانی شکل میگیره که ما راجع به اون آگاهی پیدا کنیم، معرفت پیدا بکنیم. میگه چرا از ماشین بنز و بی ام و خوشت میاد؟ میگه نگاه، فقط بحث طراحیش نیست، خوشگل ماشین نه، میگه میدونستی بی ام و ترمزش اینجوریه؟ میدونستی بنز هندلینگش اینجوریه؟ میدونستی اینم انقدر ایربگ داره؟ میدونستی شتابش اینه؟ همش داره مزایای اون رو میگه. این نتیجه چیه؟ نتیجه شناخت. فلذا اولین راه در ایجاد محبت با امام معصوم شناخته، همون کاری که دارید میکنید. شما اومدید امام زمانتون رو بهتر بشناسید، در درجه اول برای خودتون اومدید، در درجه اول برای این اومدی که وقتی نکیر و منکر اومدن بالا سرت گفتن امامت کیه، به مرگ جاهلیت نمیری. درست شد؟ شما میدونید هر اتفاقی در هستی بیفته، شما از هر کدام از اهل بیت هم چیزی بخواد امام زمان باید امضا کنه. امام عصر. آقا امیرالمومنین در اثبات امامت خودش سوره قدر رو مثال میزنه، میفرماد به عامه میگه، یعنی به اهل سنت میگه، اون کسایی که حالا اون موقع بودن، خیلی هم نمیشه گفت مثلا سنی، حالا بحثی رو محل بحثم نیست. حضرت فرمود که به من بگید ببینم شب قدر میگه. آقا هر سال شب قدر، گفت شب قدر چی میشه؟ گفتم تنزل الملائکه تو بر، گفتم بر کی؟ گفت بر پیغمبر. گفت بس شب قدر، قدر دیگه به کی نازل میشه؟ دوست داشتن نگاه کرد اونجا حضرت روزی عروض لوباش هم میده. بعد من و تو یه جای فرصت پیدا بکنیم یه تیریبونی دستمون قرار بگیره، یه قلمی، یه قدرتی با کسی که مخالف عقیده ماست چه حاک نمی کن. مخالف دینمون نه، مخالف رأی ماست. نه مخالفت دین، من رایفی رو قبول نداره، چه حاک نمی کن. برای همین امیر المومنی وقتی در زمان خلیفه دوم ازش مشاوره نظامی میخوان، ازش چیکار میکنه؟ میدونه اینه که مثلا اصولگرا رأی بیارن یا مثلا اصلاح طلبا رأی بیارن، یکی اینو رأی بیاره، اون یکی بعدن به بدبختی بخوره توی اقتصاد، بعد مثلا اون میگه ها نوش جونه پدرت بذار درو تا بفهمن مردم فلان اینجوری، نره مشاوره بده که اینجوری میشه درست کرد. ما کدوم یکیم؟ راست و سنش دیگه. چقدر دستگیری میکنیم، چقدر مچگیری میکنیم، ما چقدر به اماممون شبیهیم. مسئله دوم، اینو بگم برای جلسه اول کافی باشه، حب، دقت کنید، حب تبعیت و تبعیت حتی رفتاری، حتی ظاهری میاره. یه سوالی ازتون میپرسم جواب آمده، مثل سوال قبلی شده، بعد از رفاقت با یه بابایی مثلا یه سال دو سال چند ماه، دقت کنی بعضی موقع اصلا اونم اونجا نیستا، داری تو خونه مثلا میخندی، یوی به خودت میگی ای چقدر شبیه فلانی دارم میخندم، براتون پیش اومده یا نه؟ خیلی جالبه. چرا؟ دوستش داری، خوشت اومد، مغزت دستور تبعیت میده، میگه این شکلی بخند چون این خنده رو دوست داری، این شکلی بخند، من خودم هم میخوام این شکلی بخندم برای تولید کنم این خنده رو که یادش بیفتی. این چه حبیه ما داریم که به تبعیت کشیده نمیشه. ابو عبدالله وقتی رسید بالا سر حضرت عباس، حضرت خب چشما تیر خورده بود، فرق شکفته بود، صورت غرق در خون، یک وضع عجب عجیب غریبی دیگه، هی سر میذاش رو پاش، هی سر میذاش زمین. حضرت عباس، حضرت فرمود برادرم چرا این کار میکنی؟ فرمود امروز کسی نیست سر شما رو روزانو بگیره، میخوام شبیه شما باشم. تبری بدبخت بیچاره گیرپاچ افتاده. چون چه میفهمن اینا یعنی چی؟ فقیرن، مغرض نباشن، فقیرن. خیلی اینا بودن در خونه اهل بیت، مسکین و یتیم و اسیر، بیان در خونه اهل بیت. مسکین یعنی چی؟ یتیم یعنی چی؟ اسیر یعنی چی؟ یه چطور اسیری بوده میچرخه تو شهر؟ بیان در خونه اهل بیت تو بفهمن این چی؟ موارد متعدده، بگذاریم ولش کن. بخوام براتون مثال بزنم فراوان، اما بذارین بگم. تبری ماجراش خوبه، سخنه دیگه گفتم اما حیفم میاد اینجا کامل نباشه این پک. تبری مونده، چرا؟ حضرت عباس برادرش رو زودتر به میدان فرستاده، دست و پا زدن افتاده، میگه عباس داداشاشو زودتر فرستاد که اونا زودتر کشته بشن که ارثشون به خودش برسه. اصلا اون جنگ و فلان، بعد آخرین نفر خودش باشه کشته میشه، که خودش کشته میشه ارث برسه به بچه هاش، یعنی اونجا وسط اون جنگ اما نامه آورده قبول نکنه که داره پولا رو پول داداشا رو هم جمع میکنه، حق زن و بچه اونا رو هم جمع میکنه برسونه مثلا چیه چیه. پرسن از حضرت عباس چی شد، برای چی این کارو کردی؟ حضرت فرمود امروز مولایم، نگی داداشم دیگه، از سر اتفاق علاوه بر اینکه امام حضرت عباس هست، برادرش هم هست، اتفاق امروز مولایم داغ برادر میبیند، میخواهم در داغ برادر دیدن هم شبیه مولایم شوم. تبعیدنی، تبعیدنی حضرت سلمان رحمت الله علیه، خلیفه دوم نقل میکنه، میگه دنبال سلمان میگشتم، اومدم ابوذر نشسته، گفتم سلمان رو ندیدی؟ گفت چرا؟ همین الان با علی با همین طرفی رفتم. خب اونا چجوری ما یه سری مهارت‌های زیست توی قرن 21 داریم؟ اونا هم یه سری مهارت‌های زیست 1400 سال پیش داشتن. مثلا چی؟ رد پا. نگاه کرد دید یه جا پاه، یه رد کفش. بعد گفت ابوذرم که لقبش صدیقه که، اینم راسکوه. حالا بریم. رفت با سرعت بیشتر رفتید. امیرالمومنین جلو میره، سلمان هم که حداقل چند برابر امیرالمومنین سنش بوده. خیلی پیر بود. قد خمیده اون پشت داره آروم آروم راه میره. میگه نگاه کنم دقیق پاشو میذاره جا پای علی. بهش گفتم کارت چیه میکنی؟ میگه برش گفت من نمیدونم علی تو این همه زمین چرا اینجا رو انتخاب میکنه برای پا نهادن، اما لا دوست دارم شبیهش با قدم بردارم. شیعه در لغت یعنی چی؟ هنه همین کسی جا تو عربی کسی که زمین شخم زده رو جلو راه میره پشت سرش بخوای کمتر زمین شخم زده رو خراب بکنی چیکار باید بکنی؟ بهم میگن مشایعه. در مورد حضرت ابراهیم میگه، در مورد نوح میگه و من شیعت هیله ابراهیم، میگه ابراهیم جا پای نوح گذاشت، یه مسیر یه انبیا. این چه تبعیتی است که ما رو به این چه حبی است که ما رو به تبعیت نمیکشه؟ آقا جان یه روش بهتون یاد بدم، جلوی 99% گناهات خطاهاتون رو میگیره. گناه نه، اصلا جلو غیر گناهش هم میگیره. بعضی افعال ما از گناه نیست اما هوا هوسه. اون کار چیه؟ امام زمان بود انجام میداد یا نمیداد؟ آقا ما که نمیدونیم، خالی نه و 99%شو میدونیم. همسرت داره با داد و بیداد میکنه، یه سوال، امام زمان بود الان جواب میداد؟ مسلمه نه، چون به دین که توهین نکرده، که به من توهین کرد. من کیم؟ نه، با حدود الله در افتاده، محکم وای میساد رأی گردنش هم میزد بیرون. بسیاری از موارد ما خودخواهی، خودبینی و خودرأی خودمون رو به حساب اسلام میذاریم. بیچاره کرد اسلام رو همین. طرف با اسلام مشکل نداره، با این رائفی مشکل داره. یکی گفته اینو؟ میگم نه، من اسلامم، ولی اصلا تو کافری، برو پدر سوخته. فردا گوشت تو حلال اعلام میکنم. مردم تو خیابون انگوشت 120 تومن دنبال تو میگردن. آره کم نبود اینجوری. مواردی که طرف خودش اینجا میشه اون بحث، اینم خب به دیگه گوش کن، حب به ما، حب به نفس ما، تمایلات ما خیلی وقتا چی میشه؟ منطق ساز میشه. این هم فقط ما نزدیم تو رباتمون، غربی هم رسیدن، ویتگنشتاین هم میگه، هابرماس هم میگه، اینا میگن تمایلات آدم منطق ساز میشه. مرحوم منتظری دهه 60 تو حکومت، تو قدرت، میگه آی کسایی که جلوی انقلاب اسلامی تیغ کشیدید، بدونید امیرالمؤمنین هم در مقابل نهروانی ها که کار مسلحانه میکردن جز 10 نفری از اینها زنده نگذاشت. همیشون دهه 70 یکی دیگه شده. چرا دهه 60 اینا رو کشتید اعدام کردید؟ مگه آقا رسول الله در فتح مکه اونایی که شمشیر کشیده بودن مثل ابو سفیان رو نبخشید؟ یا امام زمان چی شد؟ خب تمایلات چونان تولید منطق میکنه که نگو. یه روز بر بچه های دفترشم صحبت میکردم، مدیر داخلی مؤسسم، روز رفتم تو اتاقش میبینم روی دیوار زده تمایلات منطق ساز ممنوع، جلو چشش زده که این کارو نکنه. فقط کافیه کاری رو دوست داشته باشیم، 500 تا آیه براش پیدا میکنیم، 600 تا روایت اسلام مالش میکنیم، خوشگل انجام میدیم بره. طرف ما زنگ زده میگه که آیه دختری عاشق دختری شده. من سوال شهری هیچ وقت جواب نمیدم چون سرم در نمیارم، فقیه که نیستم. اصلا یه اس ام اس تو این اس ام اس آماده است، اینه که این سوالتون شرعی است، از دفتر مرجعتون بپرسید. بلدم باشم جواب نمیدم. بالاخره بعضی موقع احکام خودمون که باید بدونیم، این که واجبه، احکامی که پرکار برده بدونی. اصول عقاید بحثش جدا، این وظیفه هممونه بریم. اما من اینجا مقلدم، شاید این ساعتو مقلد محتاطم باشم، اما نظر چند تا مرجع بگم بیارم، اما جواب نمیدم، به من ربطی نداره. اما یه نکته به شما بگم، یک طرف زنگ زده آیه دختری خوشش اومده، خواد یه کارهایی بره انجام بده، بعد بالاخره نگران اذن پدر این داستاناست. به من زنگ زد، اینجوری میگم پیسو پدر ما رو در آوردن، قضا زنگ زد. بعد اینقدر من سرم شلوغه میگم اس ام اس بدید. واقعا اینجوری همینجوری گوشیم تو جام داره وزوز میکنه. خب همینجوری سایلنت همینجوری ویبراست. میگم آقا سوال دارید بپرسید، پیامکی بپرسید ببینم چی. بعد مثلا اینقدر دیگه این زنگ زد بیچاره مجبور شدم جواب بدم. نصف فکر کنم 70% شارژ گوشی ماری میخورد، یعنی با همون ویبرش اینقدر زنگ میزد. گفت ببین کدوم مرجع اجازه میده؟ ببین این میخواد این کارو بکنه. مگه اون یحیی بن عکسم نگه نبود در زمان قاضی القضات متوکل میخواست لواط کنه، شروع کرد با حالت برگشت پذیری ریاضی، گفت ببین نعمات ملکوتی اون دنیا صورتی از نعمات ملکی همین دنیاست، حوری زن قطوف و هادانیه میوه، همه چیش این ورم هست، چون اون ور غلمان داریم پس لابد این ورم اوکی. طرف میگه از خراسان بود، از کجا بود، رفتیم پیشش سوال شهری داشتیم، گفت 10 تا سوال شهری داشتیم، 5 تاشو پرسیدیم، همه رو جواب داد. میگه یوهی یه پسر بچه اومد تو جلسه، تا اومد میگفت این یوهی از دهنش رو که آوردن، میگه دیگه قاطی کش شرور جواب داد. میگه به بغل دستی گفتم قم اختلط الرجل، پاش یارو قاطی کرد، پاش باز این چشش افتاد به یه بچه. ببین چی شد، تولید منطق کرد، گفت میرم میگردم یه جو پیدا میکنم، تعویلم شده میکنم، چی کار داری؟ که برسم به غایت و مقصودم، به حبی که در دلم به وجود اومد. فلذا ما یه احکام داریم، دائم این حبی که تو دلمون به وجود میاره باید میاره محک بزن. دل مؤمن کاروون سرانیست، هر نخاله توش بیاد و بره. این دل این محل محبت خداست و تنها راه کسب محبت خدا اهل بیت. اصلا من میگم به من و شما پدر مادر داد، خب به پدر مادر داد که ایرادی هم نداره، که بفهمی انا و علی ابا و حاضل امه یعنی چی، که بفهمی امام یعنی الاب و شفیق، پدر مشفق یعنی چی. اصلا پدر و مادر حبشون وسیله یه تو بفهمی او پدر معنوی کیه. دستور به ولایت پذیری آقا میدونی که اگر ازت مثلا شما الان میگه بابات میگه که در باز بذار کولرم روشن، فرضاً مشکل شرعی نداشته باشه، دقت بفرمایید، فرض رو برای این گذاشتیم، حرف تو حسابه، میگه در باز گذاشتم برای کولر روشن، میگه باید حرفش گوش کن، باید حرفش گوش کن. آقا زور نی؟ خب معصوم که نیستش که. باشه با غیر معصوم تمرین کن که با معصوم خوب بجنگی توپ رکابش. اصلا تو قرار با غیر معصوم با پدر مادر خود، چرا پدر مادر تو حال میکنی باش؟ چون میدونی محبتشون حقیقیه. میگه تو چه میفهمی که محبت امام چیه به تو؟ با سردردتون سردرد میشیم یعنی چی؟ بابات اینجوری نیست. ما عرض کردیم که باید دید این حب از چه طریقی به وجود میاد، جنسش رو شناخت و باید مراقب بود هر حبی در دل به وجود نیاد. و حالا سوالی که برای شما میتونه پیش بیاد اینه که چجوری یه حبی رو تو دلمون به وجود بیاریم. این خیلی خوبه. ببینید آقا جان، ما وقتی به دنیا میایم با عقل مطبوع به دنیا میایم، یعنی یه سری دانش داشته ها داریم 0 کیلومتر رومون بارگذاری شده، اسمش رو گذاشتن عقل مطبوع، چون طبع شده در ما، چاپ شده در ما، ما داریمش، عقلی که طبیعت به ما داده. آقا یعنی چی؟ باریکالله، خیلی سوال خوبیه. یعنی این که دو تا یه قلو، یعنی دو تا دوغلی که یعنی 4 تا بچه، نه منظورم دو تا بچه است، تولید یه کارخونه، یه نطفه، یه غذا، یه تربیت، بچه هنوز یه سال و نیمشه، یکی پستونکش میده به اون یکی حسود نمیده، تفاوت دارن، اینم انکار ناپذیره، همه دیدیم. یکی از بچگی به دنیا میاد ترسوه، این اگه به مردم زور نمیگه از ترسو بودنشه، آب نیست، شناگر ماهری آب باشه، شناگر ماهری میشه، اگه بهش جرأت بده ببینم میتونه اونجوری بازم جلو خودشو میگیره. این ملاک نیست. چون اینو داری، ملاک چیه؟ عقل مسموع، سمع، اون چیزی که رسیده بهت، عقلی که باید بری به دست بری. اینو از کجا باید برم پیدا کنم؟ وای. و اون عقل آزادیه که نبی درونی شماست، بهت میگه این کار واقعا نامردیه. دزدی، پول رو دزدیدی، میخوای یه جا بدی دست یه نفر بری کاری انجام بده، دست دزد نمیدی، درسته؟ به آدم امانت دار میدی، داریش. اون جنود عقل رو باید رشد بدی، جنود جهل رو بزنی تو سرش. فلذا امیرالمومنین یه نکته عجیب داره، راهکار شگفت انگیز داره. حضرت میفرماد به کراهت بینداز نفس خودت را در صفات بد. یعنی چی؟ یعنی من حسودم، خب باید با این مقابله کنم. چیکار باید بکنم؟ عمدن اون کسی که نسبت بهش احساس حسادت کردم، برای اینکه نفسم دیگه این غلط های اضافه نکنه، میرم بهش عرض ادب و ارادت میکنم. خانمای محترم، یعنی چی؟ یعنی بلند میشی به خارشواره میری عرض ادب و ارادت و احترام میکنی. داری آتیش میگیره از طلایی که اون خریده، ایرادی نداره، عقل مطبوعته، ذاتن اینجوری آفریده شدی، حسود آفریده شدی، اما حق نداری حسود بمونی. این راه نجات بشره. توی این نگاه، این دین سراسر عقلانیت و حکمرانی عقله. میبینید چقدر وهمیات و مزخرفات به خورد ما دادن. شما میدونی این کار زشته، روایت داری بابت این که حسادت بده، این نشانه یه نفاق درونی من شماست. آقا جون بعضی از روایت‌ها رو من میخوندم، من به رجوع کردم، حکایت اهل بیت، حکایت چی هنه؟ هزای پزشکن، پزشکی بهت میگه که اخیراً سرت خورده گیج میره، میگه بله بله سرم خورده گیج میره، کف دستت هم میخوره، آره چربیت زده بالا. آقا اینا چه ربطی داره به هم؟ تو چی کار داری؟ من پزشک میام ربط داره؟ آقا مفاصل درد میکنه؟ آره. گوشتم زیاد میخوری؟ بله بله بله، آره نقرس گرفتی. اهل بیت نشونه های مریضی رو به ما گفتن، چون این کارن، چون بدن شناسن، دو راه درمان دادن. مثال براتون میگم که نشون بدیم همه ما تقریبا منافقیم، تعارف هم نداریم، دوزش فرق میکنه. قند داریم، چقدر قند داریم؟ چربی داریم، چقدر چربی داریم؟ رو به موتیم یا نه امیدی هست؟ نفاق اکبر داریم، اشد و کفرن و نفاقنه، یا نه یه نفاق جزئی انشالله درمان شدن. مثلا از رسول گرامی اسلام ما حدیث داریم که حضرت میفرمان، دقت بفرمایید، حضرت میفرمان اگر به هر دلیلی شده، حالا بحث محرم نامحرم نه ها، بعد وای می چیزی شرعی نه، وای میستی یه نفر زودتر به سلام بکنه، نفاق داری. براتون پیش اومده یا نه؟ دروغ بگیم دیگه، همیشه به همه زودتر سلام میکنیم، کاری نداریم بچه‌مونه پررو میشه، شاگردمونه پر. دیروز با این قهر بودیم، حالا نیمچه آشتی کردیم، من زودتر سلام بکنم، فکر میکنه من قبول کردم، ایراد از منه، پررو میشه. دیدید؟ داریم. یه سوال، رسول گرامی اسلام که فرمود، کاری ندارم، در سیرش چی؟ کسی تونست به پیامبر زودتر سلام کنه؟ حتی کیا؟ بچه های کوچیک. حتی بچه های کوچیک. پس حالا که اینو من فهمیدم، اکره نفسک، نفستو به کراهت بنداز، یعنی زودتر سلام کن، آدم میشه. من میدانم این حب به درد من میخورد، اون حب رو باید پرورش بدم. یکیش گفتیم نتیجه چیه؟ شناخته. من شناخت ندارم. امیرالمومنین فرمود اینا با ما در افتادن بیان که از ما بدی دیده باشن. ما چه بدی کردیم؟ یک مورد بیاد ما بدی کرده باشیم. ما که تمام زندگیمون رو وقف مردم و اسلام کردیم. عدم شناخته. طرف داشت فحش میداد به امیرالمومنین، گفتن چرا فحش میدی؟ گفت این خیلی عایشه رو میزد. عایشه رو ندیم کجا، برعکس براش محافظ گذاشت فلان. گفت نه نه نه، این از موقعی که با عایشه ازدواج کرد صبح و شب عایشه رو میزد. آه حالت خوشه، عایشه زن پیغمبر بوده، گفت حسن و حسین دخترای معاویه. چی داری میگی؟ شناخت نداشتن. طرف تا شناخت پیدا میکن محبت بوجه. مثل کی؟ مثل جنیدی. جنیدی معلم امام هادی ناسبیه. امام هادی 5-6 ساله رو گذاشتن، یه معلم ناسبی گذاشتن، از باباش جداش کردن. گفتن امام اینا رو ما تربیت میکنیم. اینه تماشا. راوی میگه من هفته اول این تو نماز جمعه دیدم، گفتم چه خبره بچه هاشمی؟ بچه هاشمی تو مملکت ما صورت خوشی نداره، ما تو روایت یه چیز دیگه است. اینجا اصلا میگه هیچی آقا، هیچ خبری ندارم، میخوام چیکار خبر داشته باشم؟ آقا از اون بچه هاشمی، از بنی هاشمی. آقا نگو بچه، بچه چیه؟ این آدم بزرگه به خدا قسم، من شب تا صبح مطالعه میکنم به این بچه 5-6 ساله یه چیزی بگم، تا شروع میکنم یه 5 دقیقه نگذشته جای استاد شاگرد عوض شده. او داره مطلب میگه، من دارم گوش میکنم، قرآنی استدلال میاره، روایت استدلال میاره، عقلی استدلال میاره. میگه هفته دوم تو نماز جمعه دیدمش. گفتم آقا چه خبره از جوان هاشمی؟ گفتم بچه، چون گفت نگو بچه بزرگ. آقا اینا هستن، من موندم این اصلا باباشو درک نکرده، پیشش نبوده، بچه 5-6 ساله. همیگه هفته سوم از شیعیان امیرالمومنین شده بود. جنیدی ناسبی معروفه. میگن نداشتیم در اون شهر از او فقیه‌تر و باسوادتر. شناخت محبت آورد. بعد جالبه راوی میگه دلیل شیعه شدن منم همینه، که دیدم جنیدی تغییر کرده. یعنی اون جونور تغییر بکنه، ببین دیگه چه خبر این طرف. شناخت. زهیر عثمانیه نسبت به ابو عبدالله کینه سیاسی داره، میگه قاتل عثمان توی. علی و اولادش و مالک و این دوروبریاش عثمانو کشتن. قتل مظلوما، مظلوم کشته شد. یوم العثمان یوم الحسین، اصلا دلیل وقوع کربلا ماجر عثمانه. دلیل انگشت بریدن یه بخشش برخی میگن دلایل مختلفه بگیم، یه بخشش میگن سر غنیمت دعوا، یه بخشش میگه که چون انگشت عثمان قطع شده بود. آب بستن چون آب به خون عثمان بسته شده بود. یا لسارات العثمان شعار این جماعت بوده. یه نفر از شیعیان امیرالمومنین حرف مزخرفات، یعنی خدا شاهده میگن من نمیدونم اینا رو به قرآن نمیترسن، اینا رو میگن. یک نفر از کسانی که تو سپاه عمر سعد بوده از شیعیان امیرالمومنین نبوده. شیعه اصلا بعضی از اینا کسی شیعه تاریخی اون موقع با شیعه الان تفکیکش رو نمیفهمن، انقدر شوتن. شیعه اون موقع رو گفتن رافضی، که از من بپرسید میگم تو کل جهان اسلام 200 نفر نبوده. میکشتی خودتو 200 نفر نمیتونستی پیدا کنی. اون شیعه اون موقع یعنی علوی، یعنی چی؟ یعنی بین دعوای عثمان و علی حق با علی، اگه دعوایی بوده عثمان حقش بود کشته شد. الزام هم نداشت بگن حضرت علی کشته یا یاران امیران، عثمان حقش بود. فساد اقتصادی شکل گرفت و مراعات نکرد، مدیریت نکرد. عبایی که ایشون تنش میکرد 100 دینار بود، هر یه دینار 4.2 گرم طلا، 400 گرم، نیم کیلو طلا، 420 تا 450 گرم فقط پول عباش بوده. میگه اینا هم برید بخون طبقات ابن سعد رو بخونی، صحیح بخاری بخونی، چی میگه؟ اینا نگرش سیاسی بود. یعنی چی؟ گفت آ چرا منو میخواد بکشید؟ بغزن لعبی. آقا شیعه امیرم نگه بغزن لعبی. اینا عثمانی مسلک بودن، یه گرش سیاسی بود. فتنه 88 شده بود، یه دیگه گفتن احمدی نژاد، یه دیگه گفتن موسوی. همین حلم براشون بگید. نشد. فکر کردن اگه ماسمال کنی یه چیز مسکوت بذاری، نخیر، کینه ها شطوری تر میشه. سخنرانی فتنه آخر زمان بندر 3 ساعت و 58 دقیقه است، وقت کردید گوش کنید. تو اونجا ماجرای فتنه قتل عثمان از منابع اهل سنت کامل پیچ و مورش رو باز میکنم. زهیر شبهه سیاسی داشت، شناخت پیدا کرد. عثمانی بود، از عثمان بدش میومد، میگفت من میرفتم یه جوری انتخاب میکردم. زنش میگه یک جوری انتخاب میکرد منزلگاه رو که چش تو چش با حسین نشه، انقدر بدش میمد از امام حسین. یه جا امام حسین خواستش، به احترام پیغمبر رفت. انگار که مثلا انگار که یه نفر مثلا بچه سیدیه، خب آقا یه کاری کرده حالا خوشمون هم نمیاد ازش، میگه حالا به احترام از زهر بیاریم چی میگی؟ اینجوری قبولت ندارم، اما سیدی بیا زودتر برو در برو بیرون به خاطر اهل بیت. من میخوام صله ارحام اهل بیت انجام بدم به تو احترام میذارم، وگرنه عقیدت رو قبول ندارم. مثلا اینطور اومد 10 دقیقه یه رب امام حسین براش رفع شبهه سیاسی کرد. حالا این آدم میگه من اگر انقدر بار آتیشم بدن خاکسترم کنن دوباره در راه تو خوندم. ای شناخت، خیلی از مردم شناخت ندارن. منم از امام زمانی که بیاد از هر 1000 نفر 999 تا رو میکشه میترسم. همین الان آقا ظهور بکنه 7 میلیارد جمعیت کره زمینه. 7 میلیارد یعنی 1000م فقط میمونن، یعنی چقدر؟ 7 میلیون. یعنی 6 میلیارد و 993 میلیون رو میکشه. و یادمون نره حداقل اگه کل جمعیت ایران رو بگیم کل کره زمین رو بکشه، ایرانی ها رو آقا تو رو خدا ما انقدر خاطر خاطیم فلان این حرفا، علم ظهور رو نگه داشته من جونم هر کی دوست داره با ما تا کن. میگه شما اگه 70 میلیون باشی 63 میلیون شما رو هم دازه میکشم. منم میترسم ازش. شناخت نداریم. برای چه 50 تا روایتی در مورد کشتارهای امام زمان نقل شده 30 تاش ابو سمینه ملعون نقل کرده. برید ببینید تو کتب رجالی ما مرحوم نجاشی و همسلم چی گفتن در مورد ابو سمینه. ابو سمینه که از بنیانگذاران واقفی است امامت امام رضا رو قبول نداره، برای اینکه بتونن پولای وجوهات رو بالا بکشن. اینا جز شبکه وکالت بودن دیگه، پولا رو میگرفتن. حالا امام بعدی اومده بعد پولا رو تحویل امام بعدی بدن، میخواستن ندن، گفتن شرمنده موسی بن جعفر زنده است برمیگرده به تو پول نمیده، تو امام نیستی. این آدم میشه برای ما نقل کننده حدیث. بعد میگم بالا کلی سخنرانی ها بله امام زمان بیان اینجوری گردن میزنن. اه امام زمان بله برخورد دارن با یک سری از افرادی که پدر سوختن، صهیونیستایی که آدم نمیشه باید کشتشون، چون نکشی میکشنت. داعشی رو چیکارش کنیم؟ فکر ما داعشی کشتن حال میکنیم؟ رهبر انقلاب دستور داده بودن توی سوریه که جایی که میتونید اینا رو توجیه کنید. موارد متعدد از اینا اسیر گرفت ایران، نیروهای جبه ماها اسیر گرفتن، باشون صحبت کردن، طرف توجیه شد آزادش کردن. خدا شاهده من مطلع نبودم نمیگفتم، قسم خوردم. داعشی اصلا به دست آزاد کردن، برگشت خودش شروع که صحبت کردن که آقا به ما دروغ گفتن. دکتر اللعیبی از الجزایر اومده دفتر ما در مورد تشیع داره تحقیق میکنه. اومده بود قوم اومده بود کلی چرخیده بود، اون آخر اون گروهی که ایشون آوردن مجموعه که آوردن پیش ما آوردن. طرف من چی میگه؟ میگه که قرآن شما چند تا فرق با قرآن ما داره. و این اطلاع نداره دیگه، مزخرفو داره میگه. ما هر چه قرآن تو دفتر بود جمع کردیم، ما هر جا میریم یه هدیه قرآن به ما میدن دیگه، تو دلت بخواد مدلای مختلف قرآن ده. یه قرآن بهم دادن زورم نمیشه بازش کنم، نصف میز است، نمیدونم چه کارایی هم داره، در مسجدم اصلا نمیتونی بکنیش، نمیتونی دور بندازیش، نمیتونی چیکارش بکنی. بعد یکی اومد میگه عجب قرآنی تو من پولشه. پناه بر خدا باور کنی. بعد اینقدرم بد خطه، از این خط قدیمی هاست، هیچی ترجمه هم نداره، یعنی هیف دکورم آخه، یعنی چی قرآن واکنم بذارم تو این چی، یعنی چی آخه، چه پولا بر اینا خرج کرد. اومد ما هرچی قرآن داشتیم حتی همین قرآن اینم بردیم آوردیم گذاشتیم جلوش، گفتیم بگرد یه سوره نه، یه آیه نه، یه حرف پیدا کن. میگو به ما گفتن اینو یه سوره اضافه تر دارن، سوره ولایت. خدا اینا رو من خودم نمیشنیدم، اینا رو من تو اینترنت اینجا خونده بودم میگن، اما وقتی کیسی رو دیدم که متأثر از این فضاستم. یا میگفتش که آخه چطور شما مسلمانایی هستید که علی ابن ابی طالب رو از پیامبر بالاتر میدونید؟ گفتم پناه بر خدا این حرف چی شما دارید میزنید. ماجرای روایتی که سعسعه تعریف میکنه رو نقل کردم براش که آقا امیرالمومنین آخرش میفهمه انا عبد من عبید هم، من یه بنده از من. اصلا یادم تعجب کرد، گفت پس چرا وقتی نمازتون تموم میشه میگید خان الامین خان الامین خان الامین؟ جبریل خیانت کرد، جبریل خیانت کرد. گفتم با یه دونش یه بیارم چیزی بگه. کجا دینا رو در آوردی؟ بعد میگفت آره به ما گفتن جبریل خیانت کرد، جبریل خیانت کرد، جبریل خیانت کرد، وحی به جایی که بده به علی داد به پیغمبر. این متأثر از رسانه‌های وهابیه. خب میتونه نسبت به امام زمان دارین آدم شک بگیره؟ نه، عقلش میگه بترس از این آدم، میترسی ازش. یک سری نهیهات ما داریم به خاطر اینکه حب غیر منطقی شکل میگیره، چون دلیل شکل گیری حب وجود داره. مثلا چی؟ میگه نامحرم رابطه نداشته باشه، چون میدونه اون هورمونایی که عرض کردم ترشح میشه دیگه، دلت بند میفته، بدبخت میشی. حداقلش اینه که کلی باید زحمت بکشی ترک کنی. شما دیدید عاشق هی دوست داره از معشوق حرف بزنه به خاطر که حتی فکرش هم میکنه ترشح میکنه، بله. یادگاریاش، عکساش، هر چیزی رو یادو بنوزن. اون مجنون نشسته بودش خط خطی میکرد، گفت عشق بازی میکنم با نام او، ای میش لیلی خط میزد اینو. نه همین نمونه دیگهش، میگه آقا سگ نگه ندارید، یکی از دری فردانی آرایف اومد علل و شرایو گفت. نه من راضی نیستم اون کسایی که حرف من تختی شده این من میگن، اون دنیا خیرشون رو میگیرم، غیبت بکنید حلال کردم. خب اما کسایی که هر کسی میخوای باش تو هر جایگاهی تقطی شده از من یه حرفی شنیدی بریم من ور نقل بکنی، چون حرف من دینی بوده والله العظیم نمیبخشمت. یکی از دلایلش در روایات استنباط میشه سگ خوب میاره، رفلکس داره، واکنش داره، و این حب تو باید به زن و بچت داشته باشی، و این حب به موجودی که باکتریاش برای تو مضر چه هزه ده ها مسئله دیگه درست نیست. سگ گله، سگ نگهبانی ارادی نداره، اما نه که باش بری تو رخت خواب. اسلام والا اگه شما اصلا نمیشید سگ چیه، اسلام اصحاب کهف بوده که داره مثال میزنه، همهشون بغل سگ هم هست، دیدید؟ اما تاکید میکنه سگ بیرون غار خوابید، جاش تو خونت نیست. امام حسن ما یه سگ بیماری رو دیدن که حضرت جانها به فدای اهل بیت، یه سگ مریض بود، میگن دیدیم حسن ابن علی لقبه های مساوی بین دوست ندارم دوتا اسم کنارم بیارم چی بگم، یه لقمه میداد به او مساوی لقمه ها رو میگرفت. کجا گیر میردم چین چیزی؟ اگه شما لافشو میذارین انجام بدن، اما میگه این هوپ هوپ خطرناک، میگه آی پسرم با این بچه نچرخ، معتاده، نگران بچه‌تی، هوپ درش به وجود میاد. رفیق میگه که باش حال میکنی، چرا؟ چون رفیقه. رفیقه یعنی چی؟ برات مرام گذاشته. میبینی چرا زن و شوهر از هم طلاق میگیرن؟ رفیق نیست، یه نیاز جنسی دارن، بعد فروکش میکنن از هم جدا میشن. یه نیاز جنسی پررنگ‌تر پیدا بشه، برآورده کننده نیاز جنسی پررنگ‌تر بشه، به سراغ اون. یه رنگ و لعاب‌دار تبینه، به سراغ اون. اما امام سجاد علیه السلام فرمود ترفق بها و زنت رفیق باش. رفیق مچ رفیقشو نمیگیره، هواشو داره. رفیق نمیگه یادت اون موقع این کارو کردی، منم حالا این کارو میکنم، یادت مامانت چی گفت، منم حالا به مامانت اینو میگم. یه گوسفندی بیش نیست. صد رحمت به گوسفند، چون گوسفند این کارو نمیکنه. این یه حیوان انسان نماه که هیچی از دین نفهمید. بعد متاسفانه که ظاهر شاید مذهبی هم داشتن، چون مذهبی غیر مذهبی هاش هم هست، اینا رو به اسم دین هم می نویسن و گنگکاری خودش هم باباش می ده اسلام مال میکنه، حدیث رو باید هم پیدا میکنه. یه بازن رفیق باش. تو 10 بار یه نفر برات مرام بذاره عاشقش میشی، دوستش داری. آقا ما آقایون، شما خانوما جدا، ما آقایون جدا، رفیقای ما نداریم که از دبیرستان باش رفیقم، هنوزم رفیقیم. قیافش برای ما مهم بوده، رفیق بودنش. یکیو میذاریم کنار، یه چه نارفیقه، رفیق بی کلک، کی تمام زندگیشو گذاشت. میگه ترفق بها، باش رفیق باش. رفیقاش میگن چی؟ یعنی یه جا کمکاری کرد، نبین، تو سرش نزن، سرزنش نکن. بابا اینم یه کار واسه آدم میکنه، 100 بار میگه ولش کن بابا، باش کات کردیم، زدیم به هم، نتیجه چیه؟ رفاقت نیده. دلیل من مشاوره ازدواج که میام نگم 100% بی انصافیه، 99.9% اینو با هم رفیق نیستن. عاشق شده، هورمونا ترشح کرده، این زن خوشش اومده، یا من پسر خوشش اومده، رفتن زیر یه سقف دیگه، شل ول شده ماجرا، خب دیگه حس و حالی به هم ندارن، تموم شد رفت. حالا تازه ایرادات هم دیگر دارن میبینن، اون حب و شیومی و یاسم حالا اکار افتاده، ابزاره دیگه رو، این چقدر بد اخلاقه، این چقدر بی تربیته، این چقدر بی مرامه، این چقدر نامرده، این چقدر حسوده، این چقدر دروغگوه. خب کور بودی؟ آره کور بود. هورمونا کورش کرد. اینجا اهل بیت به ما میگن که شناخت پیدا کن و محبت رو در خود به وجود بیار. ببین به وجود میاد. من راجع به روایاتی که در مورد اهل بیت امام زمانو گردن زدن و اینا چیزا با اونا کاری ندارم. محل بحث هم نیست، اما اشاره ضمنی کردم. اینا سه دسته روایاتن. اصلا عمدهشون هم به ظهور ربطی نداره. مال قبل ظهوره. قبل ظهور که دست امام زمان نیستش که. لشکر سفیانی کل قتل عام میکنه، به ربطی به امام زمان داره. خب اونهاییش هم که مال زمانه ببینید من بیام. از 50 تا 30 تاش واقعا مال یه پدر سوخته است. برخی دیگر مال امثال کعب الاحبار این هاست که تو طرق عامه آمده که اونا چی میگن؟ اونا چی؟ اصلا بنی اسرائیلیه طرف، یهودی خاخام یمنیه به ظاهر مسلمان شده. روایت های عجیب غریب زیاد داره عزیز من. مثلا کعبه خودش به بیت المقدس سجده میکنه. اینا اومدن آنچه که در کتاب‌های خودشون با عنوان آنتی کرایست وجود داشت، دجال، دقیقاً عبارتش توی مسیحیت دجاله، وجود داشت و عمدن تطبیق دادن به منجی مسلمین. برای همین یه نکته میخوام به شما بگم، تو بحث مهدویت به درتون میخوره. ما تقریباً تو تشیع میشه اینجوری گفت، انگوش شمار تقریباً میتونیم بگیم راجع به دجال حرفی نداریم. فهمید چی شد؟ مفهوم کلی دجال رو داریم. این جزئیات عجیب غریبی که راجع به دجال مال اهل سنت، همش هم اسرائیلیات. من وقت گذاشتم، شیخ عمران اومده بود ایران، یکی از جاهایی که اومد جلسه گذاشت دفتر ما بود. ایشون یک کتاب فقط داره در مورد دجال توی فرق اسلامی داره مینویسه و غیر اسلامی. نگاهش مسیحیار هم آورده، مسیحی ایونجلیست هم آورده و فلان. نشستیم با هم دیگه بحث کردیم. من بهشون گفتم او سنیه، خیلی هم آدم ها رو مسلمون کرده تو دنیا، خیلی ها رو. بهشون گفتم ما یه بگرد پیدا کنم چی داریم. اینا آمده این بحث رو وارد کردن و کلن خیلی هم عمدی بوده. خب یه خورده بریم جلوتر، بریم تو بحث خوب یه خورده بیشتر حال کنیم. بقول این جلسه، این بخش دوم میخوام بزنیم برای این. اصلا وقتی محبت اهل بیت بیاد وسط، خدا شاهده همه چی میره کنار. دروغین ها باطل شدن یا میره، مگر اینکه در راستای این محبت، چون محبت در راستای خود. اولا محبت یه چیز جالبش میاد، خب معمولا کنارش غیرت داره. یارو نمیاد به نفر برگرده بیاد بگه که آقا شما هم باید برید زنشو دوست داشته باشید. کسی این کار میکنه؟ نه. اما این حب خدا برعکس، حب بله دقیقاً دوست داره ادعی رو شریک کنی داشت، تبلیغشون میکنی. تو اصلا منه این وسط رفته، اونجا تو یه منی، این فقط مال خودمه. ما هم داریم در مورد اهل بیت شیطونیایی میکنیم. مثلا چی؟ میریم حرم امام، میریم خلوتی، میگیم اخ جون چه خلوته. یعنی دوست داری دور اهل بیت خلوت باشه؟ فقط اینجا خودت دیگه نداشتیم دیگه. و بیا آقا جون به به، ان شاءالله همیشه دورتون شلوغ باشه، ان شاءالله همیشه بیاد چش دشمناتون درات. بله دوست داریم بریم زیارت کنیم، اینو میفهمیم، اما این چه مصلحتایی رو شما میبینی؟ چه نگاه کلانی داری؟ این خود رأی، خودخواهی، خودبینی، این ستا رو فراموش کنیم. ما همه چی رو برای خودمون میخوایم. ما باید یه ربطی با خودمون پیدا کنه. خودمون کفشار گذاشتید بیرون، بارون اومده خیس شده. نه من کفشام اومدم تو بهش گور بابای بقیه، فقط خودشون یا هر چیزی بشه نسبتش با من چیه؟ یه ربطی باید به من پیدا کن. دو و سه چی؟ خود رأیه. سر یه آدرس تو ماشین جنگ و جدال تو خونه ها. من گفتم اینور بگو از اونور، چون حرف اونو انجامه. دیدی چی میگه؟ حرف منو زمین زد. خب درک زمین، مگه تو کی؟ مگه تو کی؟ مثلا حرف خدا رو زد زمین؟ حرف تو رو زمین زد؟ حرف تو مساوی آیه قرآن بود؟ مستدل با آیه قرآن بود؟ پشتش دلیل قرآنی و روایی بود؟ نه من گفتم اینجوری قرمز بپوشون که آبی داره، اونم دوست داره حرف خودش بشه. من کارونم تایید نمی‌کنم که مثل توه. خیلی از این چیزا مشکل. اصلا اگه آدم معنی حب رو بفهمه و این منه رو بذاره کنار، حب ناشی از منو بذاره کنار، همه مشکلاتمون حله. چه کنیم که ما بنده منیم دیگه. به اسم یاد کردن دوست دارن. حالا ما خواهم خب به وجود بیاریم. میگه امیرم یاد بگی، شروع کن. مثلا ببینید بکن. اول این واکنشیه. شما وقتی میریاد یه کسی میکنی، کاری میکنه، اونم بردی کاری انجام میده. 10 بار 20 بار ما آدمای عادی رو داره میگیم، تو یه بار دو بار به نفر خوب سلام بکن، یا این همسایه‌مون خیلی آدمی زود بچه خوبیه، خجالت میکشه. مگه این جونوری باشه که داریم هم از این جونور، اون کاری نداریم، استثناءات کار نداریم. یا این خیلی خوب، ما یه ابابینا خونه بابا اینا رفته بودیم، یه همسایه داشتن، این عضو یکی از این فرقه ها بود، من حالا با خبر شدم اینجوری بهش گفتم میدونی، گفت شوخی میکنه، گفت انقدر این آدم مهربونه، هر دفعه میره نون بربری بخره برای منم بدونه بخره، به زور پولشو میدم. پرایدم روشن نمیشده، 500 متر 1 کیلومتر هول داده ماشین منو. محبت ببینی تمام به این سادگی برام کن، نمیشه هر چقدر استدلال بیارن خیلی سختت میشه. حالا شما در مورد خاندانی داری صحبت میکنی که کار نکرده رو جواب میدن، چه برسه شما یه کاری انجام بدی باشه. خدمت حضرت آیت الله وحید رسیدیم برای این مراسم احیای نیمه شعبان، خدمت مراجع رسیدیم کسب و تکلیف کنیم که این مراسم احیای نیمه شعبان بعد بود، تک و توک همین قم مثلا مسجد حسن عسکری برگزار میشد، برخی جاها خیلی اصلا سنت فراموش شده بود، گفتیم این احیا رو احیا کنیم. الان دیگه الحمدلله سال 92 تا الان دیگه تقریبا کشور خارجی هم دیگه، الان تمام شهرهای ایران یک موردی اصلا اهل سنت هم برگزار کردن، گفتم ما هم برای اون منجی دعا میکنیم. یه چقدر قشنگه، الان کشور خارجی برگزار میکنه، افغانستان، آمریکا، آلمان، چه کلی ما بیانیه‌اشو میذاریم رو سایتمون دیگه، مؤسسه خود ما هم دبیرخونه دعای میشه. خدمت شما عرض بشم که من خدمت مراجع رسیدم، گفتم ما همچین چیزی خدمت حضرت آقای وحید هم رسیدیم و پسر ایشون اومد تو جلسه داشتیم صحبت می‌کردیم، صحبت همین محبت کردن آموزه ما، بعد ایشون یادم دفترچه رو در آوردن یه روایت از امام باقر خوندن، من دیگه حالا وقت نکردم برم روایت پیدا کنم، که اصلا ته حرف این بود، خودمونیش کنیم امروزیش کنیم، آقا قرآن بخون، قرآن بخونی سن تقدیم کن به امام زمان. یه سوال، شک داری امام زمان برای توی صفحه قرآن میخونه هدیه میکنه؟ قرآنی که او هدیه کنه چی میشه؟ یهویی میبینی احوالاتت داره تغییر میکنه، یه اتفاقات افتاده. زیارت میری؟ به نیابت از امام زمان عجل الله زیارت کن، زیارت کن. یه سوال، اول هم خب اینم کدوم فرشته جیگر میکنه اینو بالا نبره؟ زیادی که خودمون بکنیم بیچاره، پوستشو کندیم، فاتحهشو خوندیم، یه نفر رو هول دادیم، یه نفر رو فوش دادیم، مثلا اینا بعد نگاه کن مرتی این چیزو هول میده، اینم زیارته ها. بخش خانوما که اصلا یه بخش گاز گرفتگی داره ظاهرا، من گاز گرفتم اول فهمیدم که مثلا گاز و اینجور چیزا، نه بعدم نه واقعا گاز گرفتگیه. این چه زیارتیه؟ چادرها رو میبندن، دستا رو میدن به هم، 6-7 نفر یه مدت این شیشه حائل بود بین آقای و خانم ها رو مات بود دیگه، برداشتن که شاید خجالت بکشن. دیدم برو بابا آقام امام رضا اینجا اوکی. خب شوخی میکنم، آقایون هم دست کمی ندارن، طرف رو کلا میدوه، بچه رو ول میکنه 5 لایه کله میدوه قرجه برسونه به ذری. بابا اگه میخوای زیارت کنی به اگه پیکر مطهره حضرت مد نظرتو برو زیر زمین، اونجا خیلی نزدیکتر، خلوتتر هم مثلا که اینقدر استخون خود خورد نکن. حالا دو ملائک میبرن بالا، حالا حضرت به نیابت از شما زیارت بره، اون چه زیارتی؟ بعد تو حالت هی بهتر داره میشه، چرا؟ یه زیارت خوب کردی. یه ماجرا براتون نقل کنم، من اصلا و ابدا اگه دقت فرمایید به ندرت تو سخنرانیم خواب بگم یا مکاشفات بگم، چون چیزی رو که نشه استناد بهش آورد و نمیگم. یک مورد اونم من دیدم یه داستانه درست کردن، رایف گفت من امام زمان دیدم، پناه بر خدا کجا بود، ما حتی چهرم توی خوابم ندیدیم، یه صدا شنیدم، اون صدا رو گفتم که پرنده میخورد به شیشه اومد تو خونه. من ظهرش این سوال برام شد که آیا انقدر ما میگیم آقا بیاد آقا بیاد، واقعا خدا آقا میل به ظهور دارن؟ مباحث ما، اعتقادات ما میفرمان دارن. وقتی امام ساده میفهمم، اگه اون دوران رو من درک میکردم، خدمت گزارش میگم، امیرالمومنین میفهمم شوقن لرویت، یعنی اوضاع عجیب غریب و خاصیه. از این طرف میدونیم با آمدن ایشون گناه ها، جنایت ها، جرما میره، امام از اینها ناراضی، از این اتفاقات در رنج و معلومه تا طبعا این باید بشه، اما ته دلم راضی نشد، گفتم نکنه مثلا ما بی خود استعجال در فرج میکنیم، خود حضرت اینطور نیست. در خواب دارم یه پرنده داره میخوره به شیشه، خونی مالی شده بود این شیشه. من تو خواب اصلا حواسم رو، یه قندون چینی بود، برداشتم شیشه رو بشکنم، گفتم درگ الهی پیش شیشه میشکنم 5 تومن پول میدیم شیشه میندازیم. تو با قیمتای اون موقع گفتیم ما. خدمت شما عرض بکنم اینه که اینطوری که میخواستم قندون رو بردارم، یه صدایی شنیدم بیخ گوش چپم قشنگ یادمه، چون این طرف داشتم میگم که میل ما به ظهور از این پرنده بیشتره. این رؤیا، این خواب با اصول اعتقادی ما میخوره. شما شب تو خواب میبینی یه نفر بلند میشه آقا فردا صبح اخواب بیدار شدی یه سوره یاسین بخون ثوابشو بده به مثلا چه میدونم تقدیم از زهرا کن، خب بیدار شو بخون، ایرادی نداره. یه موقع از خواب میبینی نه آقا شما فردا صبح دیگه نماز صبحتو نخون، اصلا گوش نکن ولو رسول الله رو تو خواب دیدی. اخی ما محکماتو مثلا ما مبانی باید داشته باشیم، مبانیمون وقتی ضعیف هم میشه مبانیمون باید درست باشه. اینه تا اینجای ماجرا. اما میخوام ماجرا براتون نه، یکی از علما رو من معمولا نه، اما یه موردو چون دیدم خیلی از بزرگان تو کتاباشون آوردن نقل میکنم، بازم اسم نمیبرم. یکی از علما رو در عالم رویا دیدن، مکاشفه دیدن، اصلا چیزایی که میگن. متاسفانه الان خیلی از سخنرانی ها و منبرا رو من دیدم 70% خواب گرفته فقط، بعدش هم جریان فرقه یمانی ظهور میکنه که با همین خواب استناد میکنه. همین میشه دیگه، وقتی خواب محور مردم بالا آورده میشه. حالا اینو من میخوام بگم ما بابتش فکت داریم، اما برای فقط ذوقن براتون میگم. میگه دیدن جاش خیلی خوبه و بعد پرسن چطور، گفت من جام اینجوری نبود، قبلش خیلی وضعم خراب بود. گفتن چطور شد اینجوری شد؟ گفت من در فشار بودم، در سختی بودم، اینجا متوسل شدم به حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد گفتم بیبی جان من نمیدونم، من میدونم من هیچ کاری نکردم، هر کاری کردم، اما حسین تو که دوست دارم، ما رو نجات بده. میگه دیدم حضرت زهرا یه جایی نشستم، حضرت زهرا سلام الله علیها هستن، خطاب به امیرالمومنین، نمیدونم چون امامش بوده بعد بگیم عرضه داشتن دیگه، امیرالمومنین فرمود که یعنی یه کاری کن براش، نجاتش بده، برای حسینم گریه کرده. میگه حضرت امیر فرمود که نمیشه کاری کرد. آخه چرا نمیشه کاری کرد؟ گفت ایشون بالا منبر میرفته میگفته اگه کسی تمکن مالی داشته باشه حج نره یهودی میمیره، خودش تمکن داشت نرفت. فلزا کاری از دستمون بر نمیاد. میگه از زهرا دوباره فهمید که حالا یه کاری بشه دیگه، یه کاریش بکنید. میگه حضرت امیر فرمود که فقط یه راه داره، گفت این که پسرمون مهدی به نیابتش یه حج بره، حج انجام بشه. لا اله الا الله. اینا اینطور ماما حی حاضر میبینی عشق بازی میکنی با امام، روزی 5 دقیقه 10 دقیقه با امامت حرف میزنی، صبح دعای عهدتو خوندی 5 دقیقه بعدش، شب موقع خواب هر موقع حال میکنی، تو ماشین تنهایی داری میری، یه 5 دقیقه از روزت گزارش بده و آقا اینجا میتونستم نگاه کنم، به خاطر گل روی شما کشش هم داشتم نگاه نکردم، میتونستم رشوه رو بگیرم، فرمایشات شما به من گفت نگه، من به خاطر گل روی شما نگرفتم، گور پدرشون نمیخوام این پول رو. ببین از فردا زندگی چی میشه، بسم الله تجربه کن. چرا؟ چون محبت بازگشتی، از اون طرف محبت‌های عینی‌تر آغاز میشه، یعنی قشنگ حس میکنی تو زندگیت. بعد این محبت باز محبت میاره، میفته رو چرخه محبت همینجوری. شما خودتو بذار جا حضرت ابراهیم، خودتو بذار جا حضرت نوح، خودتو بذار چه میدونم جا پیغمبر، بعد یهویی ببین محبوبت یعنی کی. خدا تو قرآن داره چی میفرماد؟ سلام علی ابراهیم، سلام بر ابراهیم. حال نمی کنی؟ حسودیت نشده؟ بذار خوب اسلامیش کنیم، قبطه نخوردی به حال حبیب که ابا عبدالله براش امامش نوشت من الغریب الی الحبیب. آدم یه آدم بمیره یه بار امام زمانش بر ما چی؟ یه بار امام زمان ما بر ما یه همچین چیز بگه. نامه اعمال ما هر هفته داره عرضه میشه بر حضرت، حضرت میبینه موفقه، یه سلام بر او، خوب داره ما رو سفید میکنه. شما میدونید موقعی که اومدین کلاس و دیگه یه نگاه دیگه بهت میشه، زن و بچه‌ت شوهر دینا تو خونه کوچکترین پاتو کج میذاره میگن نمیخواد کلاس مهدویت بری، همین خنده یعنی تایید. اخلاقتو درست کن. یه روز جمعه میخواستی اونم کلاس مهدویت، اصلا میای تو این عرصه شیطون میره رو مخ همه، تو رو نمیتونه تغییر بده، اونا رو که میتونه تغییر بده پوستتو بکنن. اثر هم داره، مخ آدم تیلید میشه. شما خانم میدونی که یه قابلیتی داری تحت غرغر کردن، بمب اتمیه این لامصب بر خودش. یعنی شروع کنید غرغر 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 غرغر، یعنی بتون رو میتونید سوراخ کنید، دیوونه میشه آدم. یه چه خاطره براتون بگم با نمک. یه با ما خواب بودیم تو خونه، ساعت 2:30 نصف شب، همسایه‌ی بناخواه از ما صدا نشنیده بودیم، گولن شده بود. فحشایا اصلا میتونی تصور بکنید، به تمام کس و کار زنه داشت میداد، آخرین فحشه رو به عروس خالش داد. اینو که گفت من و خانومم ترکیدیم از خنده، یوی فهمیدیم هرچی از زیر سر هم عروس خاله بوده. دم عیدم بود، احتمال مثلا اینه، اینا رفتن یه مهمونی یا اونا اومدن، از 10 شب شروع شده غر 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 غر، ساعت 2:30 نصف شب دیگه یارو دیوونه شده، زامبی شده بود، به زمین و زمان فوش میداد. یعنی یه آدم متشخص، یعنی مثلا تو آسانسور میدیدی بچه پیغمبر بود. یه کاری کردن فوشای ناموسی میداد، قاطی کرده بود دیگه. اون عروس خاله رو لفظ یادم یا ویژه یا مخصوص استفاده کرد، گفت ویژه یا مخصوص اون عروس خالت. نتیجه چیه اینو؟ آقا چی کار داریم میکنیم؟ همین قرقرا خیلی وقتا محبت از بین میبره. مردم که باید برم خونه صبح تا شب قرقر قرقر بابا بدم دیرتر برم، یه ساعتم غنیمت مخم سالم بمونه. عکسش هم هست، این وریش هم بگیم، بریم سراغ بحث خودم. این نامه داره چی؟ با اون وریا بگم، با دیوونه هم بگم، بگم بردو بردو خانم خودم ببین علی خودم استفاده بکنه، با دیوونه هم بگم. نه آقا، خودخواهی خودرأی خودبینی. نه اینا اصلا دیگه برشون کنید، برنگون خدا اصلا گفتن نداره. خب بذارید عدالت رعایت بشه، حالا یه نل بزنیم به میخ بزنیم. خب بریم توی این بحث خودمون ادامه بدیم. آقا این که ما هر هفته داره عرضه میشین اعمال، به همین فکر همین مسئله بشین با امام زمان حرف بزنیم، گزارش بدیم آقا ببینید برکت تو زندگیت میاد یا نه، امتحان کن. محبت اینجوری شکل میگه، دو طرفه است. شما فرض کن یه فقیری، مثالی که بزرگواری که گفتم خدمتتون رسیدم، این مثالو زد، یه فقیر بدبخت بیچاره هیچ ند، اصلا بهترین غذاش هم ببره در خونه پولدار همسایه‌شون، ذره توجه جلب می‌کنه، بکشه خودش مثلا هیچ کبابی مثلا برش بده، هر روز اینو بهترش داره می‌خوره. ها درست شد، تو با گوشت گاو برش کباب درست که با گوشت گوسفند داره می‌خوره، بله بله. اما یه چیزی هست، این فقیره هر روز داره میره برای خودش نون بربری بخره، نون سنگک بخره، دوتا می‌خره، میاد در خونه اینو می‌زنه، میگه آقا می‌بر، میگه بفهم. اسمش چیه؟ نون سنگک نیست، اسمش محبت. این قرآن خوندن ما برای اهل بیت من که نیازی ندارم، اما حکایت شکایت چیه؟ همین نون سنگک است. یه روزی او بخواد جبران کنه چیکار میکنه؟ پول نون بربری میاد بهت میده؟ عجیب جبران میکنن ها، انقدر ماجراها شنیدید و انقدر روایت های شنیدید که دیگه فرصت نداریم، من میخوام تمام کنم. حالا عرض میکنم نیاز میفهمم چطور میشه حفظ کرد، بذارم جای زمینی بگیم شاید مردیم تا آخر. آقا شما برای ماشین دوزگیر میذاری، حساسیت ها رو میبری بالای گربه در کنارش هم میشه ونگ ونگش کل ایران میگیره، مراقبت میخواد چیز عزیز، به وجود آوردنش سخته، نمیگم آسونه، از اون خیلی سخت‌تر نگه داشتنش. هر چیز عزیز باشه طمع بیشتری به سمتش میره، شیطان رو این مسلط میشه، میاد سراغش. باید وقت بذاریم، باید این محبت رو انقدر پرورش، عین یه گله تو گلدون کاشتیمش، به وقتش آب بش بدیم، به وقتش نور برسونیم، گرما برسونیم. بعد این بعد اینجا باید با نفسمون بجنگیم دیگه. آه خب میخوایی به وجود بیاریم. یکی از چیزایی بگم اینجا، تمام سعیم اینه که کاربردی بشه، به در زار زندگیتون هم بخوره. یکی از مشکلاتی که با خانواده و مشکلات خانوادگی رو میتونید حل بکنید، محبت فقراست. میدونستید؟ عجیب غریب اثر. یعنی زنت حرف گوش نمیکنه، شوهرت حرف گوش کن نیستش، یه برنامه بذارید خودتون فیزیکال، نه که یه گوشه یه پولی میدم به یه فقیری، نه برید. این حرکت زیارتی هم چه ویژگی داره، و اینم دورا دورم سلام میتونی بدی. این قصد کردن، این به نیت دیدن شما دارم لباس نوامو تنم میکنم، غسل کردم، عطر زدم، میفهمم قدمامو کوتاه بردارم چون در محضر شمام. آدم این رفتار انجام میده که یه نفر داره میبینه، این داره تمرین میکنه دیگه، ولو امام غایب باشه. یا احمد محبتی فی محبت الفقرا، محبت من و خدا وقتی میگم محبت خدا یعنی محبت من اهل بیت، تو محبت فقراست. طرف خودکشی کرده، محبت فقرا باش بده، بره توی خیریه شروع کنه، فیزیکی بره یه بدبخت بیچاره کمک کنه، بره خونه زندگیشون ببینه، رو فرششون بشینه، ببینید چطور زندگیشون کنفایه کن میشه. یه سری چیزها رو ما نمیخوایم انجام بدیم، یعنی چه میدونم روابط علی معلولیشو قبول داریم اما میخوایم انجام ندیم بهش برسیم. آقا نمیشه که تو ورداشتی کارت آبربانک 100 میلیون پول داره، کردی توی تلفن کارتی، بعد فوش میدی از وزیر مخابرات تا پایینو که چرا تلفن نمیخوره. زنگ میگه بابا درسته 100 میلیون تو پوله، اما این کارت آبربانک نمیخوره، کارت تلفن میخواد. از من خدا میپرسی چجوری محبتم در دلاتون به وجود میاد؟ خب محبت فقرا. آقا قبول داری کسی که جز ابرار بشه، محبین بشه، شیعیان بشه، هم محبت داشته باشه هم مودت داشته باشه، این خیلی خوبه؟ قبول دارید یا نه؟ اگه ندارید بفرمایید، ما بدونیم با کی طرفیم. الحمدلله جوابی هم نمیدید، آدم نمیدونه قبول دارید یا ندارید. خب الحمد خدا روش قبول دارن اینا. خب یه سوال، آیه قرآن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، امکان لن در ادبیات عربی نفی للابد، امکان نداره جز ابرار بشی الا اینکه اون چیزی که دوست داری رو ببخشی. ما الان صدقه دادنمون چیه میگیم تو جیب؟ اون جر اگه 2000 تومانی هم داشته باشیم جر واجر ترینه، آتی بلد میگم نگه نوه نوتره مثلا، چه فرقی میکنه؟ یعنی یه چیزی اصلا خجالت میکشه، فرشته خجالت میشونه ببره اونور، دستمال کاغذی پولا رو میگیره میبره. اینو حضرت زهرا خانوما، من چون مشاور خانوادم اینا رو حسای خانوما رو خوب میدونم، حسای آقایون رو میدونم، مثال دارم میزنم. خانوما ببینید اصلا شما تمام دنیا یه طرف لباس عروسی، یه طرف اینقدر این مشاوره ما میگه نذاش من تو لباس عروسی عکس بگیرم، میدونین انم کی یک چقدر دوست داشت منو تو لباس عروسی ببینه فلان. لباس عروسی جز اصول دینه، این اصول دین هم میزن تو کمد هی میرن نگاش میکنن، هی یاد اون روزا میفتن. حضرت زهرا سلام الله علیها لباس عروسیشو بخشید. توفیق ما توحبون، اون لباس هست که مادره دو به شکه، این الان دم کنیش کنم یا بندازم دور، میبره میچسبه به دیوار مهربانی. لباسه میخواسته چیز بشه، این زمین شور میشه. مادر تخصص دارن دیگه، همه چینا استفاده میکنه، مثلا جوراب کلی مراحل داره تا رد خارج بشه، یکی از مراحل شیر عمومه، شیر ظرفشویی، این کارهای عجب غریب داره. ها آقا این مما توحبونه، صد دور تنش کرده الله بیا بگیر که اومد نمیرسی، باید انجام بدیم. چی برامون عزیزه؟ وقتمون براش بذاریم، پولمون بذاریم. یکی از روش خرج کردن بر اهل بیت. آقا جون من خرج میکنم براش، آقا جون من برای زیارت امام حسین شما پول میدم، قرض میکنم میرم زیارت، به نیابت از امام زمانم پیاده میرم اربعین. چقدر خوشگله، همه چیش قشنگه. بعد میخواد هب هب بعد میگن چرا اینایی که میرن اربعین بازم میرن؟ و برای اینکه محبت تو دل افتاده، جواب رو گرفته. جواب رو چجوری گرفته؟ قلب روشن شده، دل دل روشن شده، یه شیرینی حلاوتی چشیده، به حدی این روح جان میره بالا میاد. شما طرف چی میگه؟ بعد از هیئت یکی از مشکلات چیه؟ جمع کردن هرکرکر مردم. بعد از تنها اشک، تنها گریه که سردرد نداره، بعدش خنده میاره. بعد آقا من نمیشه خندم گرفت، لعنت خدا رو شیطون. شعف روحی داری این محبت. بعد همه هم دوست داری شریک کنی، سال بعد دست چهار نفر دیگر بگیرم ببرم. بعد فکر کن امام زمانت در مورد تو اینجوری حرف بزنه، السلام علیک ایها الولی المخلص، سلام بر توی ولی مخلص. یا الله مخلص، من اعراب گذاریش ندیدم چیه. مخلص که بعید میدونم باشه، حالا شایدم مخلص یعنی خالص شده توسط اهل بیت، اینطور باشه درست. لنا فی الدین المخصوص فینا بالیقین. عجب، امام زمان داره سلام میده به برخی از یاران، به شیخ مفید. شما نامه حضرت رو نگاه میکنیم چطور سلام کرد؟ آقا به کجا رسید امام زمان دین طور باید حرف میزنه؟ این همون حسی که حضرت ابراهیم سلامون علی ابراهیم کیف میکنه، خدا بهم داره سلام. میگن وقتی این دو تا فرشته اومدن بهش بشارت بدن اسحاق بدونی، تو روایت داریم اینقدر خوشحال شد، نه به خاطر اسحاق، به خاطر چی؟ سلامه. اینقدر که به خاطر اون سلام خوشحال شد، به خاطر اسحاق خوشحال نشد، بشارت به دنیا اومدن. السلام علیک ایها الناصر للحق الداعی الی کلمة الصدق. این چی افهمید؟ ماجراهای در مورد ارتباط با امام زمان دیدار حضرت مفراوان نقل شده که تونه زیاده. مثلا در مورد مرحوم علامه بحرالعلوم نقل شده که ایشون وقتی پرسن گفتن آقا میتونه آدم امام زمانش ببینه به آغوش بکشه؟ فرمود چرا نشه، مرا شبی در مسجد کوفه به سینه خود چسبانده. چرا نشه؟ یا داستان حاج علی بغدادی، همین داستان مصافحه و معانقه حضرت پیش میاد. معانقه یعنی عنق به عنق بچسبه، گردن به گردن بچسبه، یعنی به آغوش کشیدن. پرونده داره عرضه میشه، میگه سلام بر این دمش گرم. نگاه کن بر ما نون سنگک فرستاده، صلوات نذر کرده. شروع کنیم، آقا من میتونم روزی 100 تا صلوات بفرستم. من بنده یادم نمیاد آخرین بار، لعنت خدا بر کسی که بخواد کلاس چیزی بذاره، این حرفم این نیست. من میگم شاید من آخرین باری که جز برای آقا صاحب ازم بنیاد آقا صاحب ازم زیارت رفتم یادم نمیاد. شروع کنیم، اون محبت موفقیت میاره، همینطور دستتو میگیرن، عالم آدم باهات چپ بیفتن، تو کارت پیش میره. حضرت آگاه از احوال ماست که فراوان شد، ما بر احوال و اخبار شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نمیماند و ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده ایم. میفکری ولت کردم؟ میدونی چند با داشتی میرفتی سمت گناه، من تو دلت انداختم برگردی؟ و یاد شما را از خاطر نبرده ایم، اگر جز این بود دشواری ها و مصیبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان شما را ریشه‌کن می کردند. ما حواسمون یادمون میره، اصلا فراموش میکنیم. شریک غم و شادی تو مکیال المکارم مفصل راجع به این بحث شده. حضرت امیرالمومنین میفرماد ما با شادی شما شاد میشویم و نحزن و دچار حزن میشیم، لحزنکم، با غمتون دچار غم میشیم. دل امام به دل شیعش بنده. امام رضا علیه السلام میفرماد هیچ یک از شیعیان ما غم زده نمی شود مگر اینکه ما نیز در غم آنان غمگین و از شادی آنان شادمانیم و هیچ یک از آنان در مشرق و مغرب زمین از نظر ما دور نیستند و هر یک از شیعیان ما که بدهی از او بماند و نتوانسته باشد بپردازد بر عهده ماست. ما حواسمون بهتون هست. تا حالا به این فکر کردید چقدر آدم دوست داره علاوه بر اینکه کسی رو دوست داشته باشه، دوست داره دوست داشته بشه؟ کی بزرگتر و بهتر از این اهل بیت که ما رو دوست داشته باشن؟ آقا میگه من یادم حواسم خواستم بیای تو کلاسام، خواستمت بیا تو هیئتم. ها؟ رزق شب قدرت بوده، از امام زمانت بیشتر بفهمی. یه دوست داشتن، خواستنت اومدن، الان میتونست اینجا نباشی. جز اینه که جز اراده بوده؟ چقدر داریم که دعا برای دوست داران کردند؟ موارد متعدد نقل شده. خیلی تو ابتدای برخی از این نامه‌هایی که حضرت نوشتن ذکر کردن کسی رو. آره اونقدر بقیه اهل بیت داریم. آقا فلانی رو ما حواسمون بهش هست دا. یهو یه اسمی بردن. اینم براتون بخونم روایت قشنگیه. میگه جمعی از اهل اصفهان از جمله ابوالعباس احمد ابن نصر و ابو جعفر محمد ابن علویه نقل کردن شخصی به نام عبدالرحمن مقیم اصفهان شیعه بود. از او پرسیدن چرا به امامت حضرت علی النقی معتقد شدی امام هادی؟ گفت چیزی دیدم که موجب شد من این چنین معتقد شدم. یه چیز دیده دیگه. چی بوده؟ من مردی فقیر ولی زباندار و پر جرأت بودم. در یکی از سالها اهل اصفهان کلن تو بحث مالی اشاره میکنی من پولی ندارم. تو روایتشون هم همینطور اومده. یه روایت در مورد اصفهانی‌ها پیدا کردم، حالا به وقتش اصفهان خواهم گفت. بله، در یکی از سالا ببین اصفهانی‌ها بیشتر شهید دادن ها. ببین چون جون میدن اما پول نمیدن. در یکی از سالا اهل اصفهان مرا با جمعی دیگر برای شکایت به دربار متوکل بردن. رفته بودن اونجا دعوا. شکایت به دربار خلیفه وقت. از اصفهان از ایران رفت. در حالی که بر آن دربار بودیم دستوری از سوی او بیرون آمد که علی ابن محمد ابن رضا را احضار شود. ما اونجا بودیم دیدیم یه نفر گفتن احضار. گفتم کی است؟ یکی از حاضران گفتم این مرد چیزی که دستور احضارش داشت. گفت اون مردی علوی است که رافضیان معتقد به امامتش هستن. رافضیان کافر. به ما گفتن کافر. سپس گفت چنین میدانم که متوکل او را برای کشتن احضار میکند. گفت فکر کنم میخواد بکشدش. گفتم از اینجا نمیروم تا این مرد رو ببینم چگونه شخصی است. گوید آنگاه او سوار بر اسب آمد و مردم از سمت راست و چپ راه در دو صف ایستاده به او نگاه میکردند. هنگامی که او را دیدم محبتش در دلم افتاد. بود دیگه، طرف قبل اینکه بره سر کار کافر بود. وای میستاد اول امیرالمومنین میدید بعد میرفت تو مکه. وای نه چقدر دوستش دارم. خود اون جذبه چهره کارها خواهد کرد. خود اون صوت حجازی کارها خواهد کرد بعد از ظهر. بله، میگه انگامی که بردم محبتش در دلم افتاد. بنا کردم در دل برای دعا کردن که خداوند شر متوکل رو دفع کنه. اینم از دست متوکل شاکی بوده. میگفتم ان شاءالله شر متوکل زنده مونه، چقدر دوست داشتنیه ها، دفع کنه. در بین مردم پیش میافت و به کاکل اسبش نگاه میکرد. اینو جای دیگه هم روایت داریم که در مورد امام هادی نقل شده. وقتی میرفت فقط این یال اسبو نگاه میکرد، از سرش پایین بود، کاکل اسبش را نگاه میکرد و به چپ و راست نظر نمیافتند. من در دل پیوسته برش دعا میکردم. هنگامی که کنارم رسید صورتش را به سویم گرداند. کنار منه اصلا شمع نبوده. گرداند. آنگاه فرمود خداوند دعایت را مستجاب کند و عمرت را طولانی و مال و فرزندت را زیاد گرداند. از هیبت او بر خود لرزیدم و در میان رفقایم به زمین افتادم. پرسیدن چه شد؟ گفتم خیر است. به هیچ مخلوقی نگفتم. پس از این ماجرا به اصفهان برگشتیم. خداوند به برکت دعای او راه‌هایی از مال بر من گشود، به طوری که امروز من تنها هزار درهم ثروت در خانه دارم. 1,000,000 درهم خیلی پول زیادیه، غیر از مالی که خارج از خانه ملک من است، ملک و خونه و اینجور چیزا و اینا بکنم، و 10 فرزند دارم. این تمام دارم و 70 و چند سال از عمرم میگذرد. من به امامت این شخص معتقدم که آنچه در دلم بود دانست و خداوند دعایش را مستجاب فرمود. صرف خبر داشتن نیه، مستجاب و دعوه بود این آقا. آقایی که برای یه غیر شیعه، برای یه محب اینجوری دعا میکنه، وقتی دعا میکنی میگه یوی دل تنگ میشه براش، درک میکنی تو چی، توی قد و قواره ذهن محدود خودمون با خودت میگی که چه سختی داره میکشه وقتی این بچه های یمنی رو میبینه، با اون حس برای ظهورش دعا میکنی، چه دعاها داره برای اون میکن. ای کس خزانه غیبت گبر و ترسا جیر خورداری، دوستان را کی کنی محروم تو که با دشمنان چنین داری. آمین بر دعاهای دوستان. امام علی علیه السلام به زمیله می فرماد: ای زمیله، هیچ مؤمنی نیست که بیمار شود مگر اینکه به مرض او مریض می شویم. یعنی حالشون رو درک میکنیم. و اندوهگین نشود مؤمنی مگر اینکه به خاطر اندوه او اندوهگین گردیم، و دعایی نکند مگر اینکه برای او آمین گوییم، ساکت نماند مگر اینکه برایش دعا کنیم. این همه ظلم تو دنیا داره به شیعیان میشه، حضرت چه بر حضرت میگذره؟ ما چقدر بی غیرت شدیم؟ چرا این حس رو در دلمون به وجود نمیاریم؟ عیادت که نقل‌هایی داریم، حالا من تشییع جنازه دوستان و مخلص که نقل شده که ما اون زمان در تشییع جنازه یه خانومی دیدن، گفتن چه؟ حضرت فرمود 7 سال زمان رضاخان از خونه بیرون نرفت به خاطر حیا و حجابش. بر ما فرض بیاییم به عیادت او، برای تشییع جنازه‌اش بیاییم. تعلیم دعا از زیارات، زیارت آل یاسین حضرت فرمود بخونید. دعای الهی از ام البلا، دعای فرج. متاسفانه دعای فرج و دعای تندرستی امام زمان اشتباه میگیریم. زیارت رجبیه، حضرت فرمود 3 مرتبه نافله نافله نافله، عاشورا عاشورا عاشورا، جامعه جامعه جامعه، یعنی اینا رو زیاد بخونید. یکی دیگه توصیه اماممونه، حتما بعد مزمت به خودمون بگه آقا زیارت جامعه بخون، کفرت رو بخونم. شروع کنیم یه برنامه ریزی، آقا مثلا این روز زیارت عاشورا میخونم، این روز زیارت جامعه میخونم. حرم حضرت معصومه سلام الله علیها اینجاست، یه گنجی در بین شماست. حضرت آیت الله قزوینی برای خود بنده تعریف کردم، گفتم ما یه چند وقتی مصاحبتی داشتیم با شیخ جعفر، بعد میگفتش که با آیت الله کشمیری همیشون مدتی شاگردیشون کرده، با آدم عجیب بود آیت الله کشمیری دیگه، سخارهای عجیب قریب و فلان. امام به ایشون ارادت داشت، امام خمینی عجیب. خدمت شما عرض کنم یه بار با مرحوم کشمیری رفتم خونه شیخ جعفر، می دیدم دو زانو نشسته، گفتم شما همچین چیزی ندیده بودم نوشابه برای کسی اینجوری باز کنید. یه برگشت ایشون به من گفت، من دارم سلسله رجالمو میگم براتون، ایشون برگشت به من گفتش که خدا میدونه که این خونه محل تردد امام زمان. بعد میگه که این باعث شد که من به شیخ جعفر ارادتم بیشتر بشه. میگفت یه روز از شیخ جعفر یه چشمه دیدم، برگشتم گفتم اینا رو از کجا گرفتی؟ میگه برگشت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها رو نشون داد، گفت دار و ندار ما از این حرمه. امامزاده هاش این کارا رو میکنن، ذره پروری میکنن. بید آقا صاحب از زمان چه میکن، گنجی داریم رجوع نمیکن. هدایت توسط حضرت، خیلی وقت شده به دلت میناز این کار اشتباه، این کار درست، میخوایی غلطی بکنی هی شرایطش فراهم نمیشه. خودم رو میگم، برآوردن حاجات، هر آنچه از هر معصومی بخواید فقط امام زمان اجازه بده، امام زمان وقت. اصلا شأن امام زمان ما نمیدونیم. یکی از مشکلات ما، مشکلات غامض و پیچیده ما اینه که نمیدونیم امام زمان چه شأنیتی داره. یه سر روایت هم نمیفهم، من خودم نمیدونم یعنی چی تاسه هم افضل هم، یعنی چی نهمشون فضیلت داره بر بقیه، طاووس اهل جنه یعنی چی، تو بهشت بهش که همه آدم خوبا رفتن، چه تأکیدی داره میشه که تو بهشتم یه دونه است، ستاره درخشان بین بقیه، یعنی نمیدونم والله، نه همه کلهم نورون واحد، همه یه نورن، اما این بحثا یعنی چی؟ شوقن لرؤیته یعنی چی؟ اگه درکش میکردم خادمش میشدم یعنی چی؟ امام رضا دعا میکنه برای ظهورش تو قنوت، اون عبارت های عجیب غریب استفاده میکنه یعنی چی؟ زیارت و حج نیابتی، همه این حال است. همین مسجد جمکران اومدن یه آدم من نمیدونم اینا حالشون خوشه چیه با آقا، اون نمیدونم فلان اینجا چی. اصلا این که یه عده منتظر یه مکانی رو مشخص کردن پاتوق امام زمانی ها، این چه ایرادی داره؟ ها؟ چه ایرادی داره؟ آقای مسجد میشناسی؟ بله، پاتوق حافظای قرآنه. آقا مسجد میشناسی؟ بچه ها اصلا گروه سرود کار میکنن، کار تباشی میکنن، میان اینجا با تو چه ایراد داره؟ آقا این بچه این مسجد رو حوزه اقتصاد مقاومتی دارن کار مطالعات اینجا با دمش میگن. آقا مسجد هم حسن عسکری، بله اینا احیانی میشه هم برگزار، آفرین خدا پدرتون بیامرزه. چه ایراد داره منتظرها یه مسجد نرفتن سراغ کاباره که یه مسجد رو مشخص کردن که وعدگاه منتظران باشه. بری حس خوب پیدا کنی کلی آدم امام زمانی ببینی تو این عصری که ظلم و جور همه جا رو گرفته. من به دوستان میگفتم بودم بری وقتی میری دور جمع کردن گرده دیگه همینطور که میچرخیم پارکینگا رو نگاه میکنی به ندرت یه ماشین خوب توش میبینی. اینو مال این پاورناس مال این مستضعفینه. اما چقدر اینا ثروتمندن، همه حواسا کجاست و دنبال امامش داره میگرده. یک برنامه ایجاد محبت برای خودتون درست کنید از همین کارهایی که مثال زدم، یه برنامه مدون اما از آسمون شهاب سنگ بارید باید انجام بده. ها اگر میگم یا بگو 10 تا صلوات، همون 10 تا صلوات رو بفرست، حرمت رو از بین نبر. الکی میگی روزی 1000 تا جو میگیرد یه چیزی میگی بعدا توش میمونی، نه اگه میگی روزی 10 تا صلوات برای سلامتیش میفرستم اون 10 تا صلوات با حس و برم شناخت پیدا کنم که شناخت محبت میاره و اون محبت رو تعمیق میکنه. بعد حالا این محبت به مودت بعد کشیده بشه، بعد امام زمانم یاری کنم، عینونی بالورع والجهال والعفة والسداد. از امیرالمومنین بپرسید چجوری باید یاریتون کنم؟ با همه آدم باشید. عفت داشته باشی، من علی رو یاری کرده چون دین خدا رو داری یاری میکنی. جهادگر باش، کمک کن برای امام زمان، علم مهدویت بیاد بالا، دانودبهای پرشور، احیای نیمه شعبان پرشور، عید بیعت پرشور، تجمعات پرشور مهدوی. امام زمانم اطلاعات کسب میکنم، شروع میکنم به مردم رسوندن این خبر رو. گناه نمیکنم چون گناهان من مانع ظهوره. وحدت بین شیعیان به وجود. حضرت خود حضرت آسیب شناسی کردن پرسند چرا غیبت هستید؟ حضرت فرمود به خاطر شما شیعیان ما اجتماع قلوب ندارید. اگر اجتماع قلوب پیدا میکردید سعادت دیدار ما از شما گرفته نمیشد. من باید حیا بکنم پشت سر یه شیعه غیبت کنم، باید بگم اون محب امام زمان منه، با چه روی پشت سر یکی از دوستان امام زمان حرف زدم، تقویت کنم کسایی که بر امام زمان دارن کار میکنن، با زبانم با مالم تبلیغ کنم، بالا پایین کنم، چه میدونم هر جوری که میتونم من بگم این آدم آدم امام زمانیه، باید علمش بالا نگه داشته باشه تا موقعی که امام زمانیه. دست از پا خطا کرد خودم نفر اول میزنم موتورشو میره پایین. به اموالم و انفسهم. این دعا ندبه ها دولت پول میده برگزار بشه، بعد یه نفر پول صبونهشو بده، پول مدداشو بده، حالا دی نمیره دی میگیرن، زندگیش مدداهی بنده خدا باید نون در بیاره دیگه. اینو باید از کجا بیاد؟ اینو ما درک داریم؟ صبح تا شب اون شده آدم های امام زمانی داریم میزن. مگه چند نفریم ما؟ مردم سرشون به جای دیگه بنده ها. مگه چند نفر ما که خودمونم خودمونو بزنیم؟ ما تو این دوره ها اصرارمون این بود که اساتید مختلف مهدوی استفاده بشه. گفتیم آقای حاجی پناهی هم بده باشه، بحثای مطرح بود، حاجی آقای دکتر شفیع سربستانی استفاده بشه تو هم حوزه تخصصی خودش قرار مهدوی به توضیح بده صحبت کن. آقا ما چند نفریم که صبح تا شب هم دیگه رو بزنیم؟ اختلاف نظر علمی عیب نداره، علمی و مؤدبانه و منصفانه بحث بشه. همین چند وقت پیش من یه توییت زدم راجع به این بچه‌ای که سر بریدن در مدینه. یک دفعه فکر کردم مثلا بنده دارم تطبیق، گفتم نه خیر آقا من جمله دعایی نوشتم شو خدای زوره برسون. اینکه دعا بکنیم ایراد داره؟ بنده علی تطبیق سخن ها برای یه دین شبهه شده بود. گفتم میام خودم حرم امام رضا تو رواق مخونی توضیح دادم. گفتم نه من که علی تطبیق کلی صحبت کردم، نشانه که نشانه تطبیق میدن، کلی سخنرانی دارم، اما جیگرمون داره میسوزه از اینکه بچه شیعه اینجا سر برسن. آیا وقت ظهور نرسیده؟ خدایا خودت به ما یاد داری فکس رو دعا به تعجیل الفرج، ما باید زیاد دعا بکنیم. خب این داره کار دارم، جیگرمون میسوزه از این بچه جلو مادر سر بریده بشه. ما بابت اینا کلی روزه داریم. من این حال بهم دست میده به امام زمان چه حالی دست داده؟ ما که درکی از مصیبت نداریم، ما یه نفر میخوره زمین میشین میخندیم. کم پیدا میشه تو آدما که یه نفر میخوره زمین تصادف کرده بره با ماشین شایسته بگه بریم بیمارستان. هرچی فهم بیشتر آدم اونطوری تر میشه. میدونی امام معصوم در مورد همین مصیبت چیه بر اون میگذره؟ بر امام حسین یه عاشورا گذشته، بر امام زمان عجل الله تعالی 1170 چقدر عاشورا گذشته. هر بار داره تکرار میشه. علامه امینی شب عاشورا میفرمودن صدقه بدید برای قلب حضرت، قلب حضرت در فشاره، نه یا عاشورا هزار سال بدلت دمو ادما کی صباحا و مساء، صبح و شب من دارم صبح و شب میدین چی؟ یعنی تو خیابونم که دارم میرم روزه سمش، یهویی دارم میبینم آقا یه نفر داره به بچهش آب میده روزه است، یه اش تو چشم حلقه میزنه مثلا. دیدی بعضی اینجوری هن محب میشن هر اتفاقی میفته روزه میبینن؟ حالا امام زمان میفهمه بدلت دومو اینا لاف که نیستش که، حرفه. این باید دماد اینی پیدا کن. آقا آدم برای کسی عریضه می نویسه که معتقده می خونه. این بخش عریضه نویسی مهمترین بخشش، همین حسه. آدم با کسی حرف می زنه که معتقده می شنبه. آدم در مقابل کسی لنگاشو دراز نمی کنه، میگه اینجا حضور داره. یه جای ما پیش یه آدم بزرگ میریم، پیش مرجع تقلیدی میریم، پیش بزرگواری میریم، سرمونو نمی خارونیم، میگیم زشته. ما واقعا امام زمان حاضر ناظر میبینیم با این عمل کردمون. من خودم رو دارم میگم، خدا گواهه، خدا به همون امام زمانی که از اون موقع دارم برش حرف میزنم، دروغ نمیگم، الکی کلاس نمیگم، خدا شاهده ندارم، به خودم میگم. شروع کنیم برنامه ریزی ایجاد حب و یاری امام زمان اجل. من تخصصهای لازم برای زیستن در آخر زمان رو به دست خواهم. لازمه سواد رسانه‌ای داشته باشم، لازمه سواد نظامی داشته باشم، لازمه برای بحث برطرف کردن یخاف القتل، یکی اصلی ترین عوامل غیبت چیه؟ یخاف القتل. ما باید انقدر قوی بشیم به لحاظ نظامی که اونو اگه آقا زور کرد جرئت نکنه بهش دست بزنن از ترس ما. لازمه موشکی میشم که نتونن بزنن. امیرالمومنین برای دفاع از جان امام زمانش اونا سیف استفاده کردن، حضرت هم سیف استفاده کرد. خدا همونقدر که امیرالمومنین ستوده، سیفش هم ستوده، درست یا نه؟ لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. الان اون موقع شمشیر بود، الان موشک. من باید موشک داشته باشم برای برطرف کردن یخاف القتل. من باید آمادگی جسمانی ما حفظ کنم. من باید بچه‌مو امام زمانی تربیت کنم. نسل مهدوی بخواید، اصلا از مجردیتون بخواید، به خدای به من همسری بده که به واسطه او اینکه تو کمک کنی، تو تربیت کنی، من نسل مهدوی داشته باشم. خدای الان سه تا بچه است، هزار سال دیگه اینا ستا نیستن ها، یه نسلن. خدای به من ذریه‌ای بده، خدای به من ذریه‌ای بده، این دعای پیغمبراست، به ما یاد دادن این. خدای به من ذریه‌ای بده که به شیعگی علی معروف بشن. چجوری علامه مجلسی ها معروف بودن به خدمت علمی؟ گفت مجلسی پدر، پسر، برادر، خواهر، میدونی همه همینجوری بودن خانواده. میگه به نوکری اهل بیت شاخص باشن، بخواید خدا میده و ارحم الراحمینه. حضرات انقدر محب دوست دارن. امیرالمومنین تو یه جنگ یکیو میزد یکیو نمیزد، مالک پرسید چیه؟ حضرت ما تو هفت نسلش یه دونه محب دیدم. با این دید ازدواج کنید. حالا با این دید سختیای بچه دار شدن، بچه دار شدن سخت. خانوما اون کسایی که میگن راحته اینجا دروغ میگن. آقایین نمیخوان گردن بگیرن و اینجور چیزا، خیلی سخته بچه بزرگ کردن. اما با این دید ثانیه ثانیهش میشه جهاد در راه خدا و مورد عنایت، و امام زمان کمک میکنه بچه درست تربیت بشه. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم، من اسو ادب کردم، وقتم گذشت. امیدوارم عرایضم مفید و فایده بوده باشه. انشالله خدا خوب به امام زمان رو در دلهای ما بپرورونه. انشالله همه ما از مسببین اصلی و خیر ظهور آقامون باشیم. انشالله به چشم سرمون ظهور ایشون رو ببینیم و پایان این ظلم ها رو. انشالله خداوند پرچم این انقلاب و این مردم مظلومی که وایستادن پاکار اسلام و شیعه خانه امام زمانه به دستان پرمهر امام زمان عجل الله برسونه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.